دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گفتگوی آنها درباره استقرار صلح در خاورمیانه پیشرفت‌هایی داشته است. هر دو در جریان این دیدار درباره اختلاف ناشی از ساختن محله‌های یهودی نشین در کرانه باختری بحث کردند، ولی پس از مذاکرات جزئیاتی ارائه ندادند. واشنگتن میگوید اسرائیل باید ساختن محله‌ها را به قصد پیشبرد صلح متوقف کند، اما اسرائیل میگوید برای پاسخگویی به رشد طبیعی محله‌ها لازم است خانه‌سازی ادامه پیدا کند. دیدار جورج میچل با نتانیاهو بخشی از تلاش‌های جدید آمریکا برای پیشبرد صلح در خاورمیانه است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، دیروز در آخر برنامه به مطلبی اشاره کردم که چون متأسفانه ناتمام موند و شاید ضرورت و اهمیتی حداقل از نظر من داره، اجازه میخوام که چند دقیقه وقت شما شنوندگان خوب و گرامی رو در این زمینه بگیرم. دو سه نکته رو فقط یادآور میشم. اول اینکه امروز تردیدی وجود نداره که ما انسان رو یه موجود آزاد میدونیم و به همین دلیل است که او رو مسئول میشناسیم. این مفهوم آزادی به عنوان یکی از مهمترین اصول اخلاقی و ارزشی در همه جوامع پذیرفته شده و به نظر من حتی بار و باور مذهبی، روحانی و الهی هم داره. امروز موضوع آزادی در یک تحلیل کمی درست به معنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند و حتی زندان درست است و بنابراین مفهوم آزادی به معنی بی‌بندوباری یا بیقانونی یا اینکه هر کس دلش میخواد بکنه نیست، بلکه در چارچوبی است که قرار هست قواعد و قوانین مشخص و معینی که خوب و درسته اجرا بشه. و به همجاست که بارها بنده مثال زدم، اگر شما درباره آزادی رفت و آمد صحبت میکنید یا آزادی اجتماعات، معناش این هست که یه اصولی رو در اینجا رعایت میکنید. شما نمیتونید اجتماعاتون رو وسط فریوی داشته باشید. و یا آزادی رفت و آمد به معنای این نیست که هر کسی هر جور دلش خواست در خیابانها رانندگی بکنه و یا احتمالاً فرزند 10 سالش پشت فرمان بنشینه. علت بیان این مسئله این است که آزادی به معنی انتخاب قانون درست خوب مناسبه که البته بحث خودش رو داره. آزادگی که مسئله فردی و شخصیه به این معناست که من به جایی رسیدم که جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد نمیبینم، بلکه جهان رو مختلف و متفاوت میبینم. جهان جهان خاکستری است، کمی کمی سیاه، کمی کمی سفید داره، ولی بیشترش خاکستری است. و معناش این است که من با وجودی که با دیگران مختلف و متفاوتم، با اونا مخالف نیستم، فقط ما مختلف و متفاوتیم، همونطور که خود من با دیروز خودم مختلف و متفاوتم و با 10 سال و 20 سال قبل خودم و ضمناً با پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندانم هم که به من نزدیکترین هستند مختلف و متفاوتم. بنابراین مفهوم آزادگی درک و فهم این موضوع، پذیرفتنش و بر مبنای اون عمل کردنش. با توجه به این مطلب هست که 2 نکته رو مایلم عرض کنم. یکی این که ما قرار هست وقتی کنار هم قرار میگیریم، وقتی به موضوعهایی که در مقابل هم نایستادیم و وجود یکی نفی دیگری نیست و یا در اصل و ماهیت در تضاد و تناقض نیست و یا مشکلات و مسائلی رو به وجود نمیاره، بهتر است که اون رو مانند سیاه و سفید نبینیم، بلکه خاکستری ببینیم و همدیگر رو همین گونه که هستیم بفهمیم و بپذیریم و حتی دوست داشته باشیم و کوشش کنیم که او رو بشناسیم تا خودمون رو تصحیح کنیم و یا در اثر گفتگوی با او اگر فکر میکنیم عقیده و نظری داریم او رو به خودمون نزدیک کنیم. بنده تا اونجا این مطلب رو عرض کردم و اینو صمیمانه و صادقانه میگم. واقعا یه انسان آزاده کسیست که تفاوت رو حتی با دیگری نمیبینه و اگر احتمالاً به دلیلی متوجه شد و کسی بهش اشاره کرد اون رو اهمیت نمیده. بنابراین ما ایرانیان مثلا در این شرایط میتونیم کنار هم قرار بگیریم، همطور که لباسهای مختلف متفاوت داریم، اسامی متفاوت داریم، باورها و اعتقادات مختلف، در مسائل مهم و اساسی یا موضوعهای بنیادی و بنیانی بهتر است که اگر توافق هست دیگه کاری به کار هم نداشته باشیم. من تا اونجا پیش رفتم که عرض کردم اگر کسی رو میبینیم که علامت سبزی به هر گونه ای داره، خب او این گونه نگاه میکنه و تعبیر و تفسیر خودش رو هم داره. ای بسا من هم اگر همون تعبیر رو میداشتم اون سبز رو میداشتم. یا اگر کسی پرچمی داره، نشانه علاقه، تعلقش، باورش و یا نظرش هست. و این موضوع واقعا موضوعهای مهم و اساسی در شرایطی که ما کنار همیم نیست. ما میتونیم در گروه‌های خودمون و یا در برنامه ریزی‌ها و هدف‌ها و استراتژی‌ها مطلبی داشته باشیم، اما وقتی که یک کار عمومی، اجتماعی، ملی، میهنی هست، وقت بسیاری از گفتگوها نیست، زمانش وقت دیگری است. معناش این نیست که این تفاوت‌ها یه جای دیگه مهم نیست و نباید مطرح بشه، ولی فعلا میتونه کنار گذاشته بشه. این در چارچوب ائتلاف نیست، حتی در چارچوب اتحاد، یونیتی هم میتونه معنا پیدا کنه. بنابراین اولا امید من این است که ما کاری به کار دیگری نداشته باشیم. تا اونجا حتی مسئله حرمت نفس یا سلف استیم یا حرمت و حیثیت به من و شما میگه که اگر از کسی سوالی بکنیم که او خوشحال از سوال نباشه یا علامن به دادن جواب نباشه، ما به حریم حقوق اون تجاوز کردیم. بنابراین اگر به کسی بگم تو چرا سبز نداری یا چرا پرچم داری یا نداری، من به حریم حقوق دیگری تجاوز کردم و همونجا من اعلام کردم که من آدم آزاد و آزاده‌ای نیستم و اگر احتمالاً توان و قدرت بیشتری می‌داشتم به گونه دیگری حتی علیه تو عمل می‌کردم. و در اینجاست که خودمون رو از یه حد و حریم اخلاقی انسانی به نظر من که اساسش بر آزادی و آزادگی، عدالت و انصاف یا محبت و عشق هست دور می‌کنیم و با حتی واقعیات و حقایق هم کاری نداریم، حرمت و حیثیت انسانی هم رعایت نمی‌کنیم. به همین جهت که امید من این است که بگذریم از این بحث‌ها و گفتگوها. البته هممون هم بدونیم که شاید پشت ذهنمون و یا در شرایط زندگیمون به هر حال دلایلی برای این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها داریم، ولی فعلا موضوع مهم نیست. اما نکته دیگری که مطرح است این است که ما در شهرهایی که زندگی می‌کنیم، برخی از اوقات یه مرکزی به دلایلی مرکز ایرانیان هست، مانند جلوه فدرال بیلدینگ، و به نظر من اینجا تعلق به همه داره. و در امریکا یه قاعده‌ای هست و اون قاعده این است که اگر شما بخواید اجتماعات ویژه‌ای داشته باشید باید برای اون اجازه بگیرید. و وقتی می‌خواید برای اون اجازه بگیرید، به شمایی که میخواید در یه چارچوبی که قانون اجازه میده اجازه میدن، حق میدن که شما انتخاب کنید که در اونجا میخواید چه کنید. میخواید موسیقی داشته باشید یا نداشته باشید، میخواهید این آدما این گونه بیاین یا نیاین، این حرفا زده بشه یا نذارن. این چیزیه که شما حتی در بستا کانونشن های امریکا میبینید که وقتی اینجا از آن حزب جمهوری خواه یا دموکرات هست، اگر کسی از حزب دیگه بخواد حرفی بزنه یا بگه منم میخوام عقیده ای داشته باشم برم پشت میکروفون، نه بر اساس رف بستا مخالفت با اصل آزادی، به عنوان اون قاعده بازی مربوط به آزادی که پذیرفته شده، مثل یه مسابقه فوتبال که قبول شده یه توپ باشه نه دو تا توپ، بازی اینچنین ادامه داره. بنابراین در امریکا گفتن که شما میتونید از محل‌های عمومی استفاده کنید در چارچوب پذیرفته شده، ولی اگر شما پرمیت و اجازه رو داشتید شما تعیین کننده. خب روزی که میرسه به مسائل عمومی و اجتماعی، به نظر من هیچ کس و هیچ گروه و هیچ سازمانی نمیتونه یه جای عمومی یا برخی از وقت تنها جای عمومی به خودش اختصاص بده و بره زودتر پرمیت رو بگیره و بگه حالا من تعیین کننده است. این یا خودخواهی و خودشیفتگی حتی به نظر من بیمارگونه است، یا یه ذره فراتر میره، واقعا یه نوع تجاوز و دخالت در کار مردمانه، و یا واقعا یه هدف ها و برنامه های دیگری پشتش هست که خب هیچ کدوم از اینا پذیرفته و پسندیده نیست، از ذره ملی میهنی جایی نداره. بنابراین امید من این است که مراکز عمومی رو افراد با توافق هم و یا با اینکه اجازه رو میگیرن، اجازه رو در حد وسیع بگیرن و به همه فرصت بدن که بر اساس اصل اولی که عرض کردم که همه آزادانه کنار هم باشن آنگونه که میخوان، دور هم در حد ممکن جمع بشیم، و اگر دوست نداریم جمع نمیشیم اگر خیلی اون رو مختلف و متفاوت میبینیم. ولی اینکه یک کسی بره اجازه رو بگیره و بعد بقیه رو مجبور و محکوم به این کنه که با چنین کرد رو باش مخالفم. فرض کنید اگر الان قرار هست برای پنج شنبه به خاطر ندا که مسئله اصلی خون پاک اوست که بیدلیل ریخته شده و قاتل و قاتلانی که او را از پا در آوردن، قرار است که یادبودی یا چله‌ای هر چه گرفته بشه بر اساس سنت فرهنگی ما، هیچ کس نمیتونه برای بقیه تعیین تکلیف کنه که این کارو بکنید یا نکنید. موضوع باید این گونه یا آن گونه، اصلا حیرت انگیزه که یه آدمی به یه شهر چند صد هزار نفره بگه من اینجا رو چون گرفتم به شما میگم باید این گونه یا آن گونه کنید. به نظر من یا اون رو آزاد بگذارن یا احتمالاً باید در این زمینه کاری کرد. امید من این است که ما مردم بپذیریم که حداقل در یه محیط آزادی میخوایم بیش از حتی مردم امریکا آزاد و آزاده باشیم و اصول اساسی انسانی و اخلاقی رو رعایت کنیم. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، یک چنین بازی یا خودخواهی بیش از حد هست یا خودمداری و خودمحوری که کنار اون چسبیده، و یا واقعا هدفها و منافع آشکار و پنهان دیگری داریم که با آنچه که حالت عمومی و اجتماعی ما هست سازگار نیست، و بعدن یک فرد یا یک گروه اصلا نمیتونه برای یه جمعیتی تصمیم بگیره که اینجا جای چه هست و جای چه نیست. امید من این است که این موضوع رو حل کنیم قبل از اینکه مسائل مشکلاتی به وجود بیاره، و امیدوارم کسانی که احتمالاً دست به چنین کاری میذارن اون رو به روی همه بدون هیچ شرطی، همون اندازه که در چارچوب اخلاق و قانون و سنت‌های پذیرفته و پسندیده اجتماعی امریکایی و ایرانی هست، اون رو قرار بدین که مسائل و مشکلاتی به وجود نیاد. به هر حال امیدوارم این نظر رو اگر باش موافقید درش شک کنید، و اگر مخالفید لطفاً اون رو برای خودتون نگه دارید، ولی اگر گفتگویی در این باره صورت بگیره من خوشحال خواهم بود. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر مایکل اساقیان، پزشک متخصص زنان و زایمان، نازایی و بی اختیاری ادرار. هورمون‌های بایو آیدنتیکال از بعضی گیاهان مانند سویا گرفته می‌شوند و از آنجایی که ساختار مولکولی این هورمون‌ها دقیقاً مشابه هورمون‌هایی است که به طور طبیعی در بدن تولید می‌شوند، بدن این هورمون‌ها را به آسانی پذیرفته و همانند هورمون‌های طبیعی از آنها استفاده می‌کند. به همین جهت استفاده از هورمون‌های بایو آیدنتیکال مطمئن و مؤثر است. اگر از گر گرفتگی، بیخوابی، سرگیجه، افسردگی، کاهش تمایلات جنسی، عادت ماهانه نامرتب، عدم تمرکز و ضعف حافظه رنج میبرید، دکتر مایکل اساقیان با تجویز این هورمون طبیعی که به صورت کرم بر روی پوست بدن استفاده میشود شما را درمان میکند. مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-247-9988 و 818-784-4100.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانید. 310-820-1006.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلی‌متری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 708 77 77 708 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 77 77 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید.
سوالی که داشتم خدمتتون در مورد دختر 20 سالمه که خیلی چاقه آقای دکتر. من نمیدونم بعد باهاش چه رفتاری داشته باشم تا درست بشه مسئله.
عزیزم، مثل این که من به شما برگردم بگم رگ قلب دخترم گرفته، من نمیدونم چی کار باید بکنم که رگ قلبش باز بشه. این مسئله خیلی پیچیده تر از اینه که اصلا به نظر میرسه. یک، بسیاری از آدم ها مشکلات جدی پزشکی دارن و به خاطر اون بدنشون به گونه ای کار میکنه که ای بسا یک پنجم دیگران نمیخورن اما پنج برابر دیگران چاق میشه. این شماره یک. دو، بسیاری از آدم ها هستند که به دلیل زمینه های ذهنی یا اشتباهات مخصوصاً پدر و مادر در کودکی، موضوع غذا یک آن از ذهنشون دور نمیشه. به این معنا که از ساعت 12 ظهر اگر نهار میخورن تا 6 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر که شامه، تقریباً هر زمان که فراغتی داشته باشن یا آزاد باشن به غذا فکر میکنن که چی بخورن یا نخورن، یا چگونه باید خورد یا چی خوردم یا چی خواهم خورد. در حالی که آدمایی هستن که وقتی ساعت 12 نهار میخورن یادشون میره که چیزی به اسم غذا هست تا ساعت 5، و اگر اتفاقی میفته اتفاق خارجی است نه در داخل. بنابراین یک کسی که تمام مدت باید با خودش بجنگه درباره خوردن و نخوردن فرق میکنه با بعدی. سوم، بسیاری از اوقات من تو زندگیم به دلیل اشکالات و آسیب ها مسئله غذا تغییرات اساسی رو در قند خون من و در دگرگونی های ذهنیم به وجود میاری، در حالی که برای دیگران خیلی از وقت خوردن غذا میتونه مثل یه چیز بی تفاوتی باشه یا آبی باشه که مثلا در وقتی انسان تشنه نیست طعم و مزه خاص نداره، در حالی که برای این افراد داره. آدم ها برخی از اوقات منطقه چشای دهانشون یه قسمت محدود و اونقدرها اونها رو به لذت نمیرسونه، در حالی که دی تمام دهانشون چشاییست و بسیار از این کار لذت میبرن. از جانب دیگه کسانی هستن که مسائل کودکیشون، از جمله این که پدر و مادر هر زمان که خواستن اونها رو ساکت کنن، آرام کنن، در آغوش بگیرن، در آغوش نگیرن، شیشه شیر رو به دهانشون گذاشتن و به تدریج این پیامو دادن که مسائل دنیا از طریق غذا حل میشه. موضوع دیگری که وجود داره این است که بسیاری از اوقات ما به دلیل تثبیت دهانی که در وقت شیر خوردن 14 ماه اول زندگیمون بوده گرفتار شدیم، به طوری که انرژی روانی و انرژی جنسی به مقدار زیادی در منطقه دهان همچنان مانده و اونجا به نوعی حالت تثبیت یا فیکسیشن یا ثباتی رو به وجود آورده که با خودش پیامدهایی داره. از طرف دیگه بسیاری از اوقات ما برای خوشنود کردن پدر و مادرمون در کودکی که می‌خواستن ما غذا بخوریم یا نخوریم، این مسئله رو به خوشحال کردن خودمون و دیگران مرتبط کردیم و بنابراین اون زمانی که می‌خوایم خودمون یا دیگران رو خوشحال کنیم ممکنه غذا بخوریم همطور که درصد کمی نمی‌خورن، و مخصوصا وقتی غذا به صورت یه نوع ابراز محبت در میاد معلومه که آدما با دادنش یا با خوردنش می‌خوان اون رو به نوعی برای خودشون به گونه‌ای جالب و دلپذیر کنه. از طرف دیگه بسیاری از اوقات منی که مشکلات و مسائل دیگری دارم، مثلا از رابطه جنسی بیزارم، ای بسا به روی خودم 100 پوند وزن میکشم تا اینکه خاطرم آسوده بشه، نه کسی منو میخواد و من هم جرأت بودن با کسی رو مثلا به طور کلی دارم. پس از این طریق من میتونم روابط جنسی خودم رو اداره و کنترل کنم. احتمال دیگر وجود داره که من از این طریق میخوام به نوعی خودم رو نابود کنم و یه رفتار ضد زندگی است، انتی لایف بیهیویر، که من به تدریج در خودم رشد دادم. برخی از اوقات این وسیله است که از این طریق من بتونم از دیگران انتقام بگیرم و وقتی میبینم دیگران نسبت بهش حساسن، از جمله پدر و مادر، این کاری است که میتونم برای زخمی کردن و آسیب زدن به اونا استفاده کنم. خیلی از اوقات من در کوتاه مدت میتونم این موضوع رو برای خودم اداره و کنترل کنم، اما در بلند مدت نه. و بسیاری از اوقات در زندگی من هیچ مطلب جالب و جاذبی بیشتر از خوردن غذا همکنون و یا در آینده نمیبینم، و بنابراین مثل کسی است که بهش بگید 100 دلار تو بده الان، ما سال دیگه یا 5 سال دیگه به تو 20 دلار میدیم. تقریبا هیچ آدم عاقلی همچی کاری رو نمیکنه، یا جز در شرایط استثنایی. بنابراین بسیاری از اوقات اصلا ذهنیتی که در یک انسان هست، حالا جوان یا میانسال یا سال خورده، فرق میکنه، یه پدیده بسیار پیچیده است. اولین اعتیاد بد غلط خطرناک جهان احتمالاً فکر کردن، دومش غذا، سومش مواد مخدره. بنابراین اصلا شما با یه موضوع ساده عادی معمولی روبرو نیستید که بتونید اون رو شما حل کنید یا دخترتون تصمیم بگیره حل کنه. این مسئله بسیار پیچیده است، انقدر پیچیده است که برخی از اوقات تقریباً اگر به من بگید که یه آدمی میخواد از یه ماده مخدر ارتیادش رو ترک کنه، من به مراتب او رو در این زمینه موفق‌تر و راهش رو ساده‌تر میبینم تا مسئله غذا که پذیرفته شده است. و تازه بر فرض که شما به 5 تا مهمونی برید، کاری ندارن که تو 4 تا مهمونی قبل خوردید یا نخوردید، از شما انتظار دارن که اینجا غذای اونها رو به همون اندازه که بقیه که هیچ جا غذا نخوردن میخورن بخورید. مسئله پیچیده است، اینکه اصلا موضوع رو اینگونه نگاه نکنید. تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که اولا از نظر پزشکی خاطرتون آسوده بشه که دخترتون سالمه و یه گرفتاری هایی نیست. دوم از نظر روانی بتونید ریشه های مسئله که معمولا هست پیدا کنید و در حد ممکن درستش کنید. سوم با یه متخصص تغذیه، با یه کسی که تو این زمینه کار کرده همراهش کنید تا شاید به تدریج نوع زندگیش رو عوض کنه تا بتونه مسئله غذا رو برای خودش حل کنه یا خوردن رو. ولی اگر پزشکی موضوع، روانشناسی و روانپزشکی مسئله، تغذیه و رعایت و اصول خاصی همراه با دگرگونی در برنامه‌های عادی زندگی از جمله اضافه کردن ورزش و خواب مناسب نباشه، تقریبا از هر 10 نفر 9 نفر سال بعد وضع بدتری دارن که وضع بهتری ندارن. به همین جاست که میزان موفقیت برای رسوندن به وزن عادی و معمولی در یه جامعه مانند امریکا بسیار کمه و سال به سال به درصد افرادی که وزنی بیش از اندازه حتی در مرحله خطر و خطرناک دارن افزوده میشه. اصلا موضوع ساده ای نیست که بخور یا نخور. درست مثل این که من شما بگیم همه قراره هر روز مثلا 4 ساعت کتاب بخونن، شما چجوری میتونی اینو به مردم بقبولی؟ حتی از هر 100 نفر یا 1000 نفر جز در مواردی که بچه ها درس میخونن کسی اینقدر کتاب نمیخونه، در حالی که همه خوندن کتاب رو درست میدونن. موضوع اصلا ساده عادی و معمولی نگاه نکنید. من اگر یک کسی مشکل وزن داره به یک بار این گونه نگاه میکنم که با 5 تا موضوع پیچ در پیچی که حتی یکی از اونها هم حل رفعش به این سادگی ها نیست روبروست و ابدا نگاه این چیزی ندارم که ما چی کار بکنیم که این اینجوری بشه یا حالش خوب بشه یا درست بشه. عرض کردم اون واقعا ندانستن عمق و پیچیدگی مسئله است، کم از نظر آماری، هم از نظر رابطه علت و معلولی علمی، و هم بر اساس تجربیات فردی و شخصی کسانی که این مشکل رو دارن یا دوربرشون هستن میتونن کاملا حس و احساس بکنن.
بله آقای دکتر، ما لحاظ پزشکی کاملا چکش کردیم، هیچ مشکلی نداشته، هورموناتی روی همه چی چک شده و هیچ وقت فکر نمی کردم بعد پیش روانشناس صحبت این مسئله ببرمش، که خب اینم حتما میکنم. من قبلا هم با شما صحبت کردم، شما فرمودین که دیگه کار به کارش نداشته باشم، چون همونجوری که گفتین بدتر میشه، اصلا جبهه میگیره وقتی در این رابطه باش صحبت میکنیم. ولی از زمانی که هیچی هم نگفتم میتونم بگم شاید دو برابر از زمانهای پیش چاق‌تر شده، در حالی که من دیگه بهش چی نمیگم.
خب اون فرقی نمیکنه. ببینید، من همیشه این بحثای تاریخی اشکالش اینه که معلوم نیست این میگفتید چه میشد. علاوه معناش این نیست که نگفتن تمام اون چیزایی که بدی که اونجا هست. موضوع پیچیده است. من فقط دلم میخواد دوستان بدونن که شما به من بگید کسی بره یه دکترا بگیره یه زبان یاد بگیره، من راحت تر میرم تو یادم که وزن زیاده بازش کم کنم. یعنی میخوام مساله رو اینقدر راحت بگیرم. این اصلا موضوع ساده ای نیست. و بعدم اگه میفرمایید شما پزشکی اشکالی نداره، که خوشحالم از این بابت، من نمیدونم دلایل روانی مسئله چه هست، یعنی وارد بحثم نخواهی، خودش بود باید صحبت میتونستم بکنم، با شما به جایی نمیرسم. ولی بدون کمک بفرمایید.
اصلا خیلی حساسه روی این مسئله، ولی دیگه خودش هر از البته من سال هاست چیم ثبت نامش کردم، هر وقت خواسته رفته، هر وقت نخواسته نرفته، الان باز خودش اومده من گفته که دلم میخواد چیم ثبت نام بکنم، دوست داره لاغر بشه، اینو احساس میکنم، دوست داره زیباتر باشه. و آقای دکتر نمیخوام توهینی بشه، ولی مسلمن کسایی که رو شیپ بهتری هستن خب مورد توجه بیشتری قرار میگیرن. من میبینم وقتی با دوستاش میخواد بره بیرون چطور به خودش میرسه، سعی میکنه تو عکسا سعی میکنه همیشه عقب باشه، فقط صورتش دیده بشه، یا خودش یه جوری نگه میداره که حتما لاغرتر دیده بشه. یعنی من احساس این که دوست داره لاغر بشه رو میکنم و مدام هر از گاهی میگه که دوست دارم لاغرتر بشم، لباس بخرم خیلی کوچیکتر شو لاغرتر بکنم، ولی میبینم که نمیتونه. اصلا بچگی دختر توپلی بود، اصلا یه من فکر میکنم هممون یه ژن چاقی داریم و این نمسه دخترم، اون الان به حد اوبیسی رسیده دیگه آقای دکتر. و لحاظ اجتماعی من فکر میکنم یه دختر 20 ساله 100% سخت‌تره براش وارد اجتماع دوست داشت شدن، حداقل یه دختری که حداقل شیپ مناسبی باشه. اینی من میدونم داره اذیت میشه که یواش یواش، چون دوستا بزرگ شدن، خب بالاخره با هم
اصلا من نمیدونم شما دیدن. من تعجب میکنم از شما که میفرمایید یواش یواش. خانم اون هیچ موضوعی، اون روزی حداقل 100 دفعه به این بدیه این موضوع فکر میکنه. اصلا من تردید ندارم شما با این افراد صحبت نکردید، بنابراین اون کاملا میدونه. جان شما کاری نمیتونید بکنید. اصلا من ببینید شما یه جوری با موضوع برخورد می‌کنید، اولا یادتون باشه، نمیخوام اذیتتون کنم، ما قرار نیست بچه‌هامونو توپل بکنیم، این داستان توپلی بچه‌ها خیانت.
نه از اول این وقتی به دنیا اومد 4 کیلو بود آقای دکتر، بود 8-9 پوند.
فرقی نمیکنه عزیز من... عزیز من چرا دفاعی بی خود میکنید؟ بعد شما تو 4 پوندش چرا گوشتید به زیادتر از وزنش باشه؟ اون که دیگه در اختیارش، اون که دیگه خودش نمیشه. نه ببینید الانم بحثی نیست، بحث این است که من دارم حرفامو به بقیه میزنم که نکنید این داستان بچهای توپل. امروز تمام مطالعات نشون میده آدما وقتی لاغرن سالمترن و حالشون از نظر فیزیکی که سهل روانی هم بهتر. خب اینو میدونیم. پس بنابراین توپلی این مال گذشته هایی بوده که مردم لاغر میشدن میمردن، بنابراین ما فکر کنیم چاقی خوبه، به همین جهت که زیبایی در گذشته همراه بود با چاقی. حالا بحث اون نیست، بحث این است که شما قراره کمکش کنید، هیچ نه گفتگو بکنید نه نکنید فرقی نمیکنه، ممکنه بکنه ممکنه نکنه، من بحثم اون نیست، اون اصلا مسئله رو حل نمیکنه. مهمش این است که خود او حاضر باشه، حالا که اگر دلایل فیزیکی نداره که به نظر میرسه نداره که از این بابت باعث خوشحالی، بره سراغ زمینه‌های روانیش و بعدن کمک حرفه‌ای بگیره. با رفتن جیم که مسئله حل نمیشه، یعنی اون یه جزء کوچکی از ماجراست و غالب اوقات اتفاقا چون نتیجه آدم ازش نمیگیره، چون همه جانبه بهش حمله نکرده، آدمو بیشتر مایوس میکنه. بنابراین مثل این است که شما فرض بفرمایید مهمون داشته باشید بگید خونه رو تمیز میکنم، خب اگه غذا نداشته باشید آماده نباشید خب چی؟ یا بگید من فقط برای اینا پپسی خریدم، خب غذا چی؟ مرتب بودن اتاق چی؟ بنابراین مواردی از این قبیل رو همه جانبه باید بهش حمله کرد. این موضوع صرف نظر از اینکه باید ریشه هاشو شناخت که معمولا چند تاست، یه دونم نیست و همه اونا رو باید از بیخ و بن کند، به گونه همه جانبه باید بهش حمله بشه، تازه احتمال موفقیت درش خیلی زیاد نیست. اصولا اعتیادا همه هنوز ما راه معالجه فراوان یا با درصد بالاش رو نداریم تو همه اعتیادا. یکی از گرفتاری بزرگ اعتیاده و این عرض کردم به نظر من دوتا اعتیاد اول این خیال و فکر کردنهای ماست و دوم این قضاست که بیشتر از مواد مخدر آسیب میزنی. حالا شما باز مجموعه کاری که میکنید، یه روانشناس خوبی که متخصص این کاری که بعدم حتما خانم باشه و خودش هم با این موضوع هم آشنا باشه هم خودش در این چارچوب قرار بگیره، کمک او رو میخواید و کمک یه آدمی که حالا به هر حال متخصص تغذیه است که کمکش بکنه که در حالی که میتونه غذاها رو بخوره، لذت‌ها رو ببره، اصولی که مربوط به بدنش هست رو به درستی بدونه، بدونی که با خودش بجنگه و یا بخواد به نوع عجیب و غریبی زندگی کنه، زندگی عادی و معمولیش رو داشته باشه تا به تدریج نحوه زندگیش رو و نحوه برخورد خودش رو با غذا در زندگیش دگرگون کنه. ولی اگر اونا تغییر پیدا نکنه، عرض کردم حتی از 10 تا 9 تاشون حالشون بهتر نمیشه. این موضوع موضوع سختیه، مشکلیه، اینو باید فهمید و پذیرفت. اون وقت است که با گفتن یا نصیحت یا تهدید کردن یا تشویق کردن بدونیم به جایی نمیرسه. یعنی این کاری نیست که اصلا این گونه جواب بده. شما کمک حرفه‌ای رو هم در چارچوب تغذیه و ورزشش میخواید و هم در چارچوب روانیش که بتونه ریشه ها رو پیدا کنن و کمکش کنن و همم علاقه‌مندن. من به شما بگم من فکر نمی‌کنم از 1000 نفر آدمی که وزنشون زیاده 999 تاشون نخوان وزنشون رو درست کنن. اصلا اینی که در اون زمینه ترد نیست و همونطور که عرض کردم اگر ما 10 دفعه اونها رو میبینیم یا به ذهنمون میاد اونها 100 دفعه خودشون رو میبینن. بنابراین گفتنش هم فایده نداره وقتی یه فردی تمام ذهنیتش همونطور که فرمودید همه جا مواظبه وارد بشه، بچرخه، بپیچه، بشینه، بره تو عکس باشه، سر میز باشه، حتی ممکنه بره سر میز نره غذا بخوره برای اینکه فکر کنه میگن تو که چاقی چرا میخوری، یا بره عمدن بخوره برای اینکه لج بازی کنه. اصلا موضوع بسیار بسیار پیچیده است و تا آدم با این افراد کار نکرده نمیدونه که چقدر در این زمینه واقعا برخی از اوقات هوپلسن، یعنی واقعا وامونده و درمانده اند. حتی این هلپلسنس بودن درماندگی هست. بنابراین با اون دید بهش نگاه کنید و کنارش باشید تا بتونه او خودش راهش رو پیدا کنه با کمک متخصص. ولی اینکه شما چه کار میتونید بکنید، فراهم آوردن شرایط مناسبی است که او بتونه کمک حرفه‌ای رو بگیره. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
دکتر کامران یدیدی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر چانس گوردن و کیوان دانیلی از دفاتر حقوقی گوردن لا فرم با شما درباره دعوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
سلام لیسا جون، آکشن بعدیتون کیه؟
های سیمو جون، همین یک شنبه دوم آگست در شهر بیورلی.
آیا جنسای جدیدی هم دارین؟
بله، یه چیزی حدود 150 تا جنسای استیتای مختلف هستش و همه‌شون هم باید به فروش بره.
برای بازدید قبلی کی باید بیایم اونجا؟
هم شنبه میتونیم بیاین هم یک شنبه. شنبه از ساعت 12 تا 7، یک شنبه در از ساعت 10 باز میشه، شروع آکشن هم ساعت 12 است. ولی یه خبر خوش دارم سیمو جون. وبسایت جدیدمون در اومده که میشه icansellauction.com. 310 358 0888.
اطلاعیه. به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد.
من دکتر آلن بوسکانیان با کمال خوشبختی آغاز همکاری خود را با دکتر شاپرک کمرایی در مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل به آگاهی می رسانم. منتظر دیدار شما هستم. ویسوف ززگهاندی پنک مرگلندلی کنترونو.
مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل تحت نظر دکتر آلن بوسکانیان 7 روز هفته پذیرای شماست. به مناسبت افتتاح شعبه جدید درمابر در گلندل، این ماه مبلغ $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین درمابر اهدا می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی همراه با 5 تست درباره دوران‌های مختلف کودکی و نوجوانی از تولد تا 18 سالگی و احتمال آسیب این دوران با شما در میان گذاشته خواهد شد. کودک درون، اینر چایلد، سه‌شنبه 28 جولای 7:10 بعد از ظهر در شهر رسیدا. همچنین کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی در 3 هفته، 3 پنجشنبه 13، 20 و 27 آگوست در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو می سازه یا ویران می کنه و توجه به اونها در زندگی زناشویی لازمه، هم برای کسانی که می خوان ازدواج کنن که از قبل بدانن، هم برای عزیزانی که ازدواج کردن. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگوست در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر. همچنین به آگاهیتون می رسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به هاوایی داریم. این سفر از روز شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. با هواپیما به هنولو خواهیم رفت و در اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی از 5 جزیره اونجا یا بندر دیدن خواهیم کرد. این نکته عرض کنم که چون سفر داخلی تلقی میشه، از اداره مهاجرت خبری نیست و بنابراین راه برای همه دوستانی که میتونن در داخل امریکا پرواز کنن باز است. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و بالاخره جمعه 7 آگوست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد سخنی تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی دارم که توضیح حوادث و اتفاقات اخیر ایران از دیدگاه رفتار جمعی و جامعه شناسی. شنبه 2 کنفرانس 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگوست 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون یا شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم برنامه‌تون
خیلی خوبه. من باید تمنا کنم بلندتر صحبت کنید چون صداتون یه مقدار مشکل پخش داره. خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه سوالی داشتم در رابطه با پسرمون آقای دکتر که ایشون 20 سالشه و به اصطلاح یه مقدار از جهت فعالیت‌های کاریش، یعنی از جهت به قول فرمایش من نوارش ما رو گوش می‌کردم که شخصیت بچه‌ها رو بررسی می‌کرد، یه منفعله، یعنی از جهت شخصیتی اونجوری که من نوارش ما رو گوش کردم دیدم اون قالب درش خیلی زیاده، ولی از لحاظ فکری به اصطلاح آدمی که مثلا خیلی اهل مطالعه هست و وقتش رو با اینترنت و اینا خیلی بیش از حد میگذرونه، از لحاظ فکری فعاله ولی از لحاظ بدنی و تحرک اون نشاط جوانی متأسفانه درش نیست.
میدونید که من این نکته رو عرض کنم، این که کسی بچه فعال باشه حداقل 70-80% زندگی رو برده، اون 20% دیگر فعالیت‌های خوب ذهنیه. ولی اگر عکسش باشه که 20% فعالیت ذهنی باشه 80% بدنی باشه، آسیب می‌بینه. یعنی موضوع اصلی و اساسی از کودکی تا به نظر من حتی 26 سالگی موضوع اصلی و اساسی فعالیت بدنه، برای که فعالیت بدنی که جهان رو به اون میشناسونه، کنترل توانایی‌های او رو افزون می‌کنه، ارتباطش رو با طبیعت و قوانین طبیعت آشنا و آشکار می‌کنه و به همین جهت که ورزش و روابط دوستانه دو چیزیست که بچه ها رو میسازه یا ویران میکنه و این وظیفه ما بوده که در این زمینه کمکشون کنیم و یار و یاورشون باشیم و ضمناً هم شرایطی رو فراهم کنیم که درگیر بشن، کمکشون کنیم به صورتهای مختلف که خوشبختانه راههای فراوانی هم داره که خاطرمون آسوده بشه انجام میشه. شما چند تا فرزند دارید؟
من قربان دو تا فرزند دارم، یه پسر 20 ساله دارم و یه دختر 14 ساله و اینها اینجا متولد شدن. پسرم 8 ساله بود که ما رفتیم ایران و یه 6 سال در ایران بودیم و این جا به جایی خیلی، یعنی بچه‌ای بود که در اینجا بود خب میرفت مثلا در حد خودش مثلا کلاس بسکت گذاشتیمش، یه فعالیت اینجوری داشت. حتی تو ایران هم که بودیم مثلا تو کوچه با بچه‌ها مشغول بودن، ورزش ایناشون برقرار بود. ولی از حدود از سن 14 سالگی که این دوباره برگشت اینجا، عرض ببخشید بله دیگه 14 سال 15 سالش بود برگشت اینجا، یه حالت خودگرایی و انزواگرایی خیلی زیاد درش به وجود اومد و اون تطابق فرهنگی رو به اصطلاح دست داده بود. یعنی شوک فرهنگی اینجا خیلی برای شدید بود، به خصوص سال اول دبیرستانش و این مسئله. ولی حالا من خواستم از بیارم اینو تو قضیه و یه ما الان در حال حاضر من با خانومم حقیقتش یه مقدار مشکل داریم از جهت اینکه الان تو این شرایط مثلا یه توقعاتی داریم بچه که مثلا لحاظ کار تحصیلی یا مثلا دنبال کار رانندگی یا کار به اصطلاح یه مقدار خودش رو بچه فعالتر نشون بده. ولی مثلا خانوم من عقیده بر این داره که میگه به خاطر شرایطی که این بچه پشت سر گذاشته ما زیاد به این نمیتونیم فشار بیاریم.
نه من با اینکه فشار نمیتونیم بیاریم موافقم، ولی نمیتونیم بذاریمش که از پا در بیاد. ببینید شما من بگید نه شما هر وقت یه چوبی رو خواستید خم کنید در حدی که بشنه نباید فشار بدید، ولی در حدی که باید خم بشه باید بشه. بعدم
کلا بله الاز رفتاری و به اصطلاح روانی این بچه یه مقدار از جهت شخصیتی احتیاج به یه همراه و یه مساعدت داره، یعنی یه نفر به اصطلاح باید یه هولش بده. ملاحظه می‌فرمایید که
خب این تنها راهش فقط بچه هم دوستانه، یعنی شبکه دوست هست، هیچ ما راهی دیگه نداره. یک روانشناسی است که او رو از قید و بنداش آزاد کنه در حدی که ممکنه. دو دوستان، شما ها کاری نیستی، نقشی شما و همسرتون نمیتونید داشته باشید. بعدم شما علاوه بر این جابجایی که در حقیقت آسیب مضاعف زدید، 8 سالگی بردید 14 15 سالگی برگردوندش، فاصله سنش با خواهرش هم که 6 ساله اونم درست نیست، یعنی اونم یه مقداری تفاوت و جدایار به وجوده. علاوه احتمال داره در خانواده شما یه زمینه برای افسردگی و اضطراب هم باشه، اگر اونم باشه به این ماجرا دامن میزنه. یعنی هر
بله دیگر... الان اتفاقا خانوم منم الان از برها خودشون الان تحت درمان روانکاف هستن و این مسئله همین اضطراب و دلهوره شدید در ایشون هم خیلی زیاد شده. و
خب حالا به من بفرمایید، ببینید من الان برای اینکه این مسائل خیلی موضوعی مشخصی از فرزند شما احتمالا افسرده است.
بله بله این که کاملا درست
است. پس بنابراین باید بیماریش مواجه، چون این موضوع درست بسیار است که من فرزندم بیرون نمیره، مدرسه نمیره، فوتبال بازی نمیکنه، نمیرقصه، رشته پا شکسته. بنابراین اگر عرض من درسته شما به این نجرسی شما باید افسردگیش رو از بین ببرید. راه دیگه اینه.
بله ایشون هم الان تحت مد یعنی میره پیش روانکاو و
دارو چی؟
ولی یه مطلبی هم که
مثلا این دارو چی چون فرمودید دوام میخوره یا نه؟
نه خیر دوا الان در حال حاضر تجویز نمیکنه. ولی من مثلا از جهتی با خانومم مثلا متفاوتم میرنشم که مثلا میگم ما نبایستی مثلا کمک هایشون به این میکنه که مثلا به عنوان تشویق که یه کارهایی رو انجام بده، مثلا در حد مسئله مادی بهشون مثلا پول میده گاهی گداری که مثلا یه کار سری کارها رو انجام بده و من میگم این کار درسته چون این بچه بیش از حد وابسته میشه.
نه اون حرفتون درست نیست. ببینید ما اصلا راهی غیر از تشویق نداریم و تشویق فقط همینه. شما من بگید اصلا در جهان کی یه کاری رو کرده اولش بدون تشویق بوده و این تشویق میتونه تشویق مالی باشه که در ضمن پول بیش از همه کار میکنه. برای که واقعیت جهان هم اینه، برای که همه جا ما هم کار میکنیم برای پول. اونش اشکال نیست. ببینید مهم این است که چرا این کارو میکنیم و او باش چه میکنه و ازش او چه نتیجه میگیره. اگر شما فرض بفرمایید به فرزندتون حرفتون این باشه، تعجبم نکنید که ما به تو روزی $10 میدیم یا $100 میدیم، من نمیدونم وضع مالتون چیه، تو روزی 2 ساعت ورزش کن، مثلا باش مخالفت نره. برای اینکه این دقیقاً دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه او تشویق میشه به کار خوب، دوم که با ورزش که خوشبختانه در خودش لذت و ایجاد ارتباط میکنه و توانایی و مهارت و ظاهر و زیبایی و سلامت، فرزند شما بعد از مدتی رفته اونجا، اشکال نیست. ما اصلا راهی جزی نداریم. ببینید تمام پرورش و تعلیم تربیت واداشتن کودک یا هر کسی نوجوان یا بزرگسال به کار خوب و بازداشتنش از کار بده، و میدونیم ما اصلا هیچ راهی جز تشویق که به زبان علمی بهش میگن تقویت، رینفورسمنت، کاری نداریم. البته قواعدی داره و اون اصول رو باید رعایت کرد، ولی مسئله این است که شما دو نفر چرا با هم متفاوتید؟ چون یه زمانی است که همسر شما مثلا فرض کنین دلش میسوزه یا فکر میکنه حالا بیچاره اینو نداره اونو نداره، پس اینا درست نیست. اما یه زمانی است که مشخص و معین شما پاداشی رو قائل میشید برای یه کاری و از اون طریق او رو به کاری وامی دارید که در درون اون کار چون خوشبختانه عادت و لذت هست بعدش به دنبالش میرین. شما فرض کنید فرزندتون در آغاز علاقمند کنید به اینکه بره بسکتبال یا فوتبال بازی کنه، از 10 تا بچه‌ای که به درستی این کار کنیم 9 تاش بعدن بازی میکنه بدون اینکه شما پاداشی بهش بدید یا پولی بخواید بدید، برای که تو وجودش کاشته میشه. برای این برمیگره به موضوعها و بعد من شدت و ضعفش رو اصلا نمیدونم. ببینید یه زمانی هست که و تازه چراییش رو، یعنی فرض بفرمایید که ای بس شما به بچه پول میدید، تازه بهانه میشه که پامش تنهایی میره سفر مثال، تازه تنها ترش میکنه، حتی از خونم جداش میکنه. خب اشتباه بوده دیگه. بنابراین مهم این است که در چقدر راحت و آسوده باش حرف میزنیم، چقدر براش پاداشو مشخص میکنیم و از این طریق میتونیم به کاری واداریمش، ولی با توافق خودش بهش میگیم پسرم تو قبول مثلا داری که این کار خوبه، خب بیا کمک کن این کارو بکن، ما چه کار میتونیم برای تو بکنیم، و ما به عنوان نشون دادن اینکه حسن نیتی داریم برای حل مسئله از تو از ما چه انتظاری داری. بسیاری از اوقات بچه‌ها خیلی مشخص میگه شما اگر اینو از من میخواید، خودم هم درست میدونم، شما من مثلا این گور برم مثلا این ماشینو بخرید، من قول میدم هر روز برم جیم مثلا روزی 2 ساعت، و شما اگر بتونید یه قراری تو این زمینه بندید، معلومه شما کمترین پول رو برای بهترین چیزا دادید. بله. اسم این نه رشوه است نه چیزی جان.
بله از خانوم من مثلا کلا با نقطه نظرات من مثلا از جهت تربیتی یا تعلیمی با ایشون یه حالت حالا نمیتونم بگم چه جوری که اصلا حرف منو به اصطلاح قبول نداره، یعنی
نه ببینید بذار من مثلا
هم پسرم برخورد پیش میاد.
نه نه صبر کنید صبر کنید نه صبر کنید ببینید اصلا موضوع رو چون من نمیدونم کمکتون هم نمیکنه، به جای اینکه عرایض من کمک کننده باشه میتونه حتی مزاحم و مسئله باشه. ببینید قربونتون، ما در دنیایی هستیم که آمدن گفتن جز در هدفهای پرورش تعلیم تربیت که اونم تازه جای گفتگو داره که پدر و مادر آزادن انتخاب کنن، یعنی شما میتونید بگید من دلم میخواد یه بچه مذهبی بار بیارم که فقط به خدا فکر کنه و صبح تا غروب دعا و نماز بخونه و بره خدمتگار یه معبدی بشه. من همچی حقی رو به شما قائل نیستم، اما امروز در دنیای علم حرف این است که پدر و مادر میتونن هدفهای پرورش و تعلیم تربیت رو مشخص کنن، اما بعد از اینکه هدف‌ها رو مشخص کردن راه دیگه علمی است. یعنی شما میتونید بگید من به این دلیل میخوام برم سان دیگو که مردم اون شهر از حضور من لذت ببرن، حالا حرف مفته ولی میخواد برید، اما روزی که خواستید از لس آنجلس برید سان دیگو باید 100% یه اصولی رعایت کنید تا شما رو به سان دیگو برسونه. حالا عرض من این است که ابدا ما نمیتونیم با هم اختلاف عقیده به نظر من داشته باشیم درباره موضوع تربیتی. ما در زمینه پرورش و تعلیم تربیت امروز یه اصولی داریم که تقریبا در کلیتش هم شناخته شده هم تقریبا همه آدمای آگاه در این سطح پذیرفتن. من روزی که این برنامه‌ها رو برای پرورش تعلیم تربیت خواستم فراهم کنم، نگاه کردم به 4 تا منبع آمریکایی، یه دونه انگلیسی، یه دونه فرانسوی. من به این نشستم اینا رو از روی هم دارن کپی میکنن، اصلا تقلبه. ما به اینجا رسیدیم. بنابراین شما و همسرتون نمیتونید اختلاف عقیده داشته باشید از نظر من، چون موضوع عقیده نیست. موضوع مثل این است که شما بگید من میگم 3 به اضافه 3 میشه 6، ایشون میگن 7. ما عقیده ها متفاوتیم، اینا عقیده نیست، موضوعای علمی عقیده نیست. بنابراین در این اصول باید با هم صمیمانه صادقانه گفتگو کنید و به یه توافقی برسید. البته آدما متأسفانه در این زمینه مختلف و متفاوتن، ما در هیچ زمینه به این راحتی در اثر بحث و گفتگو به نتیجه نمیرسیم، چون از قبل تصمیم گرفتیم.
خدمتتون یه نمونه رو بگم، مثلا در رابطه با استفاده از همین اینترنت من میگم مثلا باید یه زمانی مشخص قرار داده بشه برای استفاده.
نه شما با بچه 20 ساله نمیتونید این کارو بکنید. ببینید آخرش حرف شما درسته، ولی شما بگید دو ساعت، اولا بازی در میاد یه جنگی پیدا میشه، بعد از اون وقتی شما نیستید میکنه، بعد پا میشه به بهانه دوستاش و کتابخونه میره با اینترنت، از اون گذشته از خونه شما میره بیرون، بعد صبح تو غروب میشه پای اینترنت.
بله
یعنی این مشکلی رو حل نمیکنه.
یعنی وقتی قرار نمواد ببینید،
من هم حرفی نمیزنم، من اصلا نمیگم برخی از وقت باید قرار داد، ولی مهمش ببینید عزیز، ما تو زندگیمون باید بدونیم کاری که میکنیم نتیجه میده و ما رو بعد از مدتی به هدفمون میرسونه. چرا در خصوص ورزش من عرض کردم یه آدم عادی رو شما بهش پول بدید بره ورزش کنه، بعد از یه مدتی بدون پول میره ورزش میکنه، چرا؟ برای که اون خودش لذت درونی داره و اون لذت درونی میشه پاداشش. اما شما به من بفرمایید یه آدمی مثلا بزنه تو سرش، خب پول بهش بدید میزنه، روز که نهادید نمیزنه دیگه. بنابراین وقتی میفرمایید دو ساعت ببینه یا نبینه، پرسش بعدیش حالا چیکار میکنه؟ اگر پسر شما اومد کامپیوتر رو خاموش کرد، با اومد نشست رو تختش و فکر کرد، شما فکر کنید که اون آسیب فکر و خیال بیشتر از اینترنته؟ ولو مهم این است که با اینترنت چه میکنه. اگر دنبال کشفیه مسائلی است، علاقمند شده به فضا و سفینه فضایی که ای بسا یه روزی بره مهندس این کار یا دکترای این کار رو بگیره، که خب اون اشکالی نداره، ولی اگر ولش کنیم یا تو تخیلاتش چی؟ بعد از اون فکر کنه آدم بدبخت بیچاره فکر خودکشی کنه چی؟ خب ما از کامپیوتر بازش داشتیم، اما راهی که جلوش گذاشتیم چی بوده؟ موضوع پیچیده است. من اصلا نمیخوام بگم قاعده و قانون نباید باشه، باید باشه، ولی باید مطمئن باشیم قانون اون درسته و بعدن هدف ما رو تامین میکنه. به همین جاست که توصیه میکنم بخش اول پرورش تعلیم تربیت، گرچه فرزندان شما بزرگ هستن، من تمام کارم به اعتقاد خودم آنچه رو که میدانستم تو اون بخش اول گوشتم، فلسفه و هدف‌های آموزش پرورش، اونجاست که 65 تا مطلب رو یه 15 تا یا 50 تا رو عرض می‌کنم. یه مقدار به اون توجه کنید، توافق باید بکنید، والا اختلاف پدر مادر بزرگترین آسیب می‌زنه. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی نیست خدافظی کنم، اگر چیزی هست باید خواهش کنم روی خط.
خانم منم رو خط
بر روی خط باش، تمنام می‌خوام
یه لحظه باش
صحبت. شنگ رجمند با ما باش.
جشنواره شعر و موسیقی شنبه 8 آگست ساعت 8 شب در تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگ ارتز همراه با هوشنگ متیان، شب خاطرات شیرین، شب آشنایی جوانان و خانواده ها با حضور هنرمندان شهلا سرشار، عطا، قاسم گلی، اسی الوندی و خواننده سورپرایز. پذیرایی با چای، قهوه و شیرینی، بهای بلیت 26 دلار و پارکینگ رایگان. مجتمع فرهنگ ارتز در 6170 خیابان ویلبر در شهر تارزانا. مراکز تهیه بلیت کیو مارکت، امسین و گلد مارکت، وودلند هیلز مارکت، ایلات مارکت، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کوشر مارکت، دفتر مجتمع فرهنگ ارتز و وبسایت matian.com. تلفن 310-927-1926. 310-927-1926.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Attention diabetics. If you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is just a phone call away. Arriva Medical makes it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. Arriva provides free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a no-cost meter with the newest auto-coding technology and alternate site testing. finally, pain-free fingers are a phone call away. Call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672. Our products and services are backed by a 100% satisfaction guarantee. And Arriva Medical is America's number one choice for diabetic supplies. If you are covered by Medicare and want to save on the diabetic supplies you need, call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672 now.
کمدین‌های بدون مرز، کمیکس ویداوت بوردرز، به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های خیرخواهانه سازمان غیرانتفاعی چایلدز، برنامه ویژه‌ای در تاریخ سه‌شنبه 28 جولای در محل لاف فکتوری واقع در 8001 سانست بولوار در شهر هالیوود برگزار می‌کنند. در این برنامه رودی بختیار، شخصیت محبوب تلویزیونی حضور دارد و هنرمندان بین‌المللی از جمله ماز جبرانی، مجری، پیتر دپرژن، تیسا هامی، رنس، رضا پیک و مکس امینی برنامه اجرا خواهند کرد. عواید حاصله از فروش بلیط به مؤسسه غیر انتفاعی چایلدز که در جهت سوادآموزی به کودکان گام برمی‌دارد اهدا خواهد شد. بهای بلیط VIP $50 و بلیط معمولی $35 است. به دلیل محدودیت جا، لطفاً هر چه زودتر بلیط خود را از طریق تلفن 714-545-3050 و یا وبسایت childinternational.org خرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. صداتون خیلی کم عزیز.
بله، عرض کنم که خانم من گفتن مثل که چند بار با شما صحبت گفتن وقتشون رو میدن که من یکی دو سال دیگه هم از خدمتون بکنم و دیگه رفع زحمت کنم. عرض بزرگ یه مطلبی بود آقای دکتر که در رابطه با مثلا یه کاری که اون دوست داره ما براش انجام میدیم و در عوضش مثلا میخوایم که اون یه کار مثبت یا اون چیزی که براش خوبه رو اون انجام
بده. نه، این کار درست نیست. ما پدر و مادر اهل معامله نیستیم عزیز. شما چرا از همون اول نمیگید ما به تو یه ذره شیر دادیم، حالا تو مثلا برای ما یه ذره بخند یا برقص؟ نه، ببینید قربونتون، من نگاهتون رو، جسارت منو ببخشید، چرا عرض کردم لطف کنید اون بخش اول نگاه کنید. ما باید کار پرورش، تعلیم، تربیت یه مقدار متفاوت هست با آنچه که ما در طول تاریخ داریم. علتشم خیلی روشنه، ما تا 10,000 سال به نظر من به اندازه 10 سالم جلو نیومدیم. علتشم این بوده که کار پرورش، تعلیم، تربیت در چارچوب بزرگ کردن کودک بوده و بزرگ کردن یعنی بچه نمیره و هر چه زودتر در 3-4-5-7 سالگی 40 سال عمل کنه و کاملا هم میشه فهمید چرا، ولی نه حالا. و بنابراین من بیام با یه پسرم برخوردم این باشه که من پدر تو هم یا مادر تو هم و تو رو دوست دارم و تو رو به این جهان آوردم و خوشبختی و سلامت و سعادت تو رو میخوام، خب حالا تو گفتی ما برات مثلا کفش بخریم و میخوای بری فرض کنید سفر، پولتو دادیم، حالا تو بیا در مقابل این کارو بکن. من خیلی باش راحت نیستم، یعنی این رابطه معامله،
یعنی شما میفهمید روی آگاهی باید خودمون بچه به اون نتیجه.
نه اصلا همچی بحثی نیست. شما ببینید عزیز، من نمیخوام این بحثو، چون این بحثو اینقدر کردم، یعنی قرار این است که این حد ما قرار آنچه که درست میبینیم تو وجود بچه بکاریم. شما چه جوری فارسی یادش دادید یا انگلیسی؟ یعنی اینو تو محیطی قرار دادید، تو شرایطی که رفت تو وجودش نشست، به طوری که الان فرزند شما اگه بخواد فارسی نفهمه نمیتونه نفهمه، باید بفهمه. و اگر بخواد انگلیسی نفهمه نمیتونه. یعنی اینقدر تو وجودش کاشته شده.
ده.
من قرار است که یه چیزایی که درست و مهم میدونم از کودکی تو وجودش بکارم یا بعد در بزرگسالی بدونم چه باید بکنم. ولی بعدش از طریق داد و ستد و معامله به جایی نمیرسه، چون خیلی از اوقات بچه‌ها فکر کنن نمیارزه. یعنی فرض بفرمایید من به بچه‌م مثال عرض میکنم، بگم که مثلا $1 یا $100 به تو میدم بشین یه ساعت کتاب بخون، بچه مقایسه میکنه لذت $1 یا $100 رو و رنج کتاب خوندن رو، میبینه رنج کتاب خوندن بیشتره، میگه نمیخوام. یعنی به همین سادگی. علتش هم این است که مثل این است که شما الان تو خیابون جلوی آقا یا خانم بگید آقا بیا برای من خونه منو تمیز کن، به $10 میدم. شما فکر کنید مثلا چقدر آدم ها میان. چرا؟ به این دلیل نمیان که نیست. ولی اگر شما برید اون مراکزی که کارگر ایستاده که مثلا ممکنه برای ساعتی $10 کار بکنه، خوشحالم میشه، میپره تو ماشین شما، دوستاشم میزنه کنار که بیاد تو. چرا؟ برای که او حاضره برای یه ساعت کار $10 بگیره. اما از 100 نفری که تو خیابونه مثلا 99 نفرشون شما عصبانی میکنی. معامله با بچه ها کار نمیکنه. معامله به نظر من درست نیست. قراردادی که با رضایت اوناست و اونا پیشنهاد میکنند. عرض کردم من میتونم به فرزندم بگم پسرم ببین قربونت، تو قبول داری که این نمراتت ای بشه بهتر از این سیاست؟ بیا با هم صحبت کنیم دوستانه. اصلا تو خودت بیا جای من با خودت عوض، تو بشو پدر، من میشم پسر. خیلی خب، پس قبول داری؟ اون قبول داره، نه اینکه همجوری بگیم. چقدر مشکله که این کارو بکنی؟ حرفش این است که من باید مثلا از فیلم بزنم، از تلویزیون بزنم، از دوستان مثال. خب چقدر حاضری بابت این پول بگیریم؟ مثال باز عرض میکنم که فکر کنیم معادل اونه میارزه. یه چیزی به شما میگه، نگوشیت میکنید، بعد قرارداد مینویسید که من نمرامو از سی میبرم به ای، بر اساس هر ای که میگیرم فرض کنید، باز دارم میگم تو هم $200 میگیرم. خب شما کاری کردید که او با علاقه خودش قرارداد گذاشته،
خودش تنظیم کرده،
یعنی آمده صحبت کرده، نگوشیشن رو خودش داشته، مذاکره رو خودش داشته و اونجاست که شما رو به هم نزدیک میکنه و میپذیره که پدر من، مادر من چگونه حاضر هستن که برای خوشبختی و سلامت و سعادت من حتی به بازیای من تن در بدن. اون موقع است که اون احساس میکنه. در غیر این صورت فکر کنه حالا چی میگن، ای بابا حالا ما میخوایم خوش بگذرن، خوشون جوانیشون چه کردن، حالا تازه بذار حالا ما خوش باشیم، بعد 5 سال دیگه میریم درس اونو میخون. میدونید
فقط من ببخشید این مطلب رو خوب متوجه شدم، خیلی متشکرم. و یه مطلب استاد از خدمتتون بپرسم، اینه که چطور میشه مثلا، حالا کلا خود منم یه مقدار این مسئله در من ولی در پسرم بیشتره، که این مسئله کارا رو عقب انداختن و به دقیقه آخر انجام دادن و به اصطلاح هم پروکرستینیشن. خودم به اصطلاح راه کمک به این قضیه چی شما توصیه می‌کنید؟
ببینید این موضوع باز موضوع پیچیده‌ایه، برای که این ویژگی انسانه. یه دلیل اولش همین چیزی که الان میتونم ببینم تو زندگی شما، روزی که از آغاز زندگیم دیگران همه چیز رو به من تحمیل کردن، من یه تمایلی برای گریختن از هر دستوری دارم. یعنی ببینید، مگر زندگی هی تحمیله، بخور، بخواب، بشین، این کارو بکن، اون کارو بکن، من بعد از اونم وقتی میبینم که معلمم میگه این کارو بکن یا کارفرمام میگه، من فقط دنبال این هستم چوری میتونم در برم، برای که همین زندگی به من تحمیل شده. این شماره یکه. دو، من کسی هستم که لذت امروز رو با فردا برابر نمیبینم، بنابراین فکر کنم حالا لذت همون برم کار میذارم برای فردا، درد برای فردا، درد برای روز بعد و فردا هم جور نگاه میکنم. اینا یه مشکلی تو ذهنشون سر مسئله لذت و درد دارن. سوم، من یه آدم نگرانی هستم که فکر کنم اگر یه کاری انجام بدم خراب عذاب در میاد، پس به تأخیر میندازم که با خرابیش روبرو نشم. یه دلیل پرفکشنیزم و این به تأخیر انداختن اینجاست. چهار، من اگر این کارو بکنم براست پشت سرش یه چیز دیگه میگم. الان به پدر مادرم میگم بشین 2 ساعت کتاب بخون، بخونه برمی، حالا برو اتاقتم تمیز کن، بعدم میگن حالا بیا خواهرتم ببر مدرسه یا بیا به اونم کمک کن. پس من از اول میگم نه، خودم رو خلاص کنم. خیلی متفاوت موضوع. و بعدم اصلا من عادت میکنم. بسیاری از ما هستیم که هر کاری رو که میشه به بعد موکول کرد به بعد میذاریم. بنده خودم درست عکسشم. من همیشه کارامو انجام میدم، خودم آسوده میکنم. من تا فرض کنید همین امروز، برای مثال عرض کنم، ساعت 5:30 از خواب بیدار شدم بیخود، یادم افتاد که امروز من کلاس کودک درون رو دارم و باید تست 14 ماه اول با خودم ببرم. فکر کنید چه کردم؟ پاشورم همون موقع چراغ روشن کردم، تست برشم گوشتم زیر کلیدم که خاطرم آسوده بشه، گرفتم خوابیدم. نه اینکه بگم خب حالا من صبح پا میشم، چون خطری که داره به تأخیر میذارم یادم بره. تو زندگی مهم این است که آدم به استقبال ضرر و خطر بره. یکی از دلایل اصلی و اساسی موفقیت تو زندگی اون چیزی بهش میگن دیلی گراتیفیکیشن، یعنی به تأخیر انداختن لذت و پاداش. یعنی روزی که آدما کسی هستن که لذت و پاداش رو به تأخیر میاندازن، درد رو امروز میکشن لذت و فردا میبرن، زندگی رو بردن. آدمایی که لذت امروز میخوان ببرن درد رو فردا گرفتارن. بنابراین موضوع عمیق و سنگین تو وجود من نشسته، اصلا مسئله ساده ای نیست. حتی بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی اصلا فردایی وجود نداره. بنابراین من به شما بگم، ببخشید جسارت بگم، فردا شما میمیرید. حالا دو تا راه دارید، امروز کار بکنید یا امروز لذت رو ببرید. چون میگن نمیر کار میکنید، حتما میرید لذت تو نمیبرید. یعنی میخوام بگم مسئله به همین سادگی است و واقعا یه دی براشون فردایی وجود نداره. یه دی اینقدر این فردا رو دور و دراز ببینن از نظر امکانش که آرزو دارن، یا اینقدر ما بهشون میگیم تو که چیزی نمیشه، که تو که به جایی نمیرسی، که بدبخت میشی، که بیچاره میشی، برامون چه دلیل داره به فردا نگاه کنه؟ فعلا دمی غنیمته. اینا مسئله عمیق روانی است، اصلا موضوع ساده ای نیست و کوشش بنده این بوده که کمک کنیم این آسیب رو هم، یعنی این موضوع رو هم بین 2 تا 5 سالگی میشه حل کرد. یعنی پدر و مادری که در 14 ماه اول همه احتیاجات بچه رو باید بلافاصله برآورده کنند، هیچ بچه قرار نیست یه ثانیه هم صبر کنه، 1 second یعنی بچه گفت غذا میخوام، بچه کوچولو غذا خواست بینیم به دهنش، سرشو کش کرد میگیریم، خواست بیاد بغل بغلش کنیم، خواست بره پایین ولش میکنیم، گفت اون اسباب بازی رو میخواد براسته بهش میدیم، خواست از اینجا بره بیرون میبریمش بیرون. تو 14 ماه اول ما جهان رو دقیق مطابق میل کودک میکنیم تا برسه به اطمینان، برسه به امیدواری و خوشبینی و مثبت بودن و پشت کار داشتن برای رسیدن به هدف‌ها برای که شدنی. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی ما وقتی یه بچه چیزی میخواد بهش میدیم، ولی دیگه بلا فاصله و بلا واسطه نیست. اما از 2 سالگی بعد هر وقت بچه چیزی رو خواست تا 5 سالگی همیشه باید یه پیام بهش بدیم صبر. یعنی فرزند تو میاد به شما میگه من الان بستنی میخوام، بهش میگید باشه پسرم، بگذار من برم این اتاق یه چیزی بردارم بیام بعدم بهت میدم، و میریم هیچ کاری هم نداریم، میریم تو اون اتاق برمیگردیم بهش بستنی میدیم. یه ذره که بزرگتر شد بهش میگم صبر کن، بذار این ساعت مثلا 2:30 بشه، الان 2 ببین این عقربه بیاد اینجا، این که اومد اینجا یا بیاد اینجا 10 دقیقه، تو این که اومد اینجا بیا بگو من بهت بستنی میدم. بچه یه چیزی یاد میگیره، یک صبر میکنم، هم لذت داشتن یه چیزی رو از حالا که بهش فکر میکنم دارم، بعدم 100% این پدر و مادر به قولشون وفا میکنم، من میدم پس فردا وجود داره و فردا من میتونه برسونه به اون شادی و لذتی که میخوام. سر 2-10 دقیقه هم که شد که آمد پلو شما، میگید خیلی خوشحالم ولی بیا بریم، و با ناز و نوازش برید بهش بستنیشو میدید. وقتی 1000 دفعه من شما بین 2 تا 5 سال این کار کردیم، بچه چی یاد میگیره؟ 1 فردا وجود داره، 2 همیشه آدم باید کارش الان بکنه و بذاره کار نتیجه رو فردا، و بعد از اون آدم باید یاد بگیره صبر بکنه. اسم این میشه دیلی گراتیفیکیشن، و مطالعات علمی نشون میده بچه‌ها در سن 5 سالگی اگر به اینجا برسن که بتونن لذت رو به تاخیر بیاندازن، زندگی رو بردن. اگه نتونن تو درس و تحصیل عقب میافتن. به همین سادگی. خب ببینید این کاریه که ما قرار بوده یه جای دیگه بین 2 تا 5 سالگی بکنیم. و چون این کارو تو مغز بچه نکاشتی که فردا هست و قطعی و حتمیه، و نه تنها تو میتونی بستنی رو داشته باشی، میتونی از حالا لذت اینو ببری که فردا بستنی داری، لذت مضاعفه، حتما به تو بستنی میدن. خب امیدوار. حالا درست برعکس، ما زندگی رو بچه تحمیل بکنیم و بعد از اون هم احتمالا بهش قولی بدیم بعد عمل نکن، نتیجه چی میشه؟
یا آنی هر کی خواست بهش بدی،
یا هر وقت بلافاصله خواست در همون کودکی بین 2 تا 5 بدی، چون در اونجا اشتباس. بنابراین سیستم مغزی داره یه نتیجه گیری هایی میکنه به زبان مغز، و به همین جهت هست که 14 ماه اول اونه، 14 ماهگی تا احتمالاً 2 سالگی یه مقدار باز، 2 سالگی به بعد همیشه بچه ها باید صبر کنه. حتی وقتی ورزن شما میگه من الان ادرار دارم، اگر میبینیم که مشکلی پیدا نمیشه بذاریم 5 ثانیه 10 ثانیه صبر کنه، برای که این سلف کنترله، کنترل خودشه، این اداره کردن خودشه، سلف منیجمنت و سلف دیسپلین. این ستا رو با تو وجود بچه کاشت، یعنی انضباط، اداره و کنترل، تا اینکه ما از بیرون رو بهش تحمیل کنیم. بنابراین شما در حقیقت مثل اینه که توی یه دونه دوچرخه اومدید، یه موتوری گشتید، روشن میشه میره، میشه موتورسیکلت، دیگه احتیاج نداره پا بزنید، سرعتش هم اصلا قابل مقایسه با دوچرخه نیست. این اون چیزی با تو وجود بچه کاشت، ولی وقتی من شما نکاشتیم خب معلومه باشید گیر میافتیم و گرفتار میشیم. برای خوش باشم با تون صحبت کرد.
آقای دوستم خیلی ممنونم.
تمنون کن. لطفا. استدام.
واقعا استفاده کردیم. خداوند به شما عمر و برکت و عزت بده.
ممنونم. مرسی عزیز. لطف کردید. استدام. خواهش من. بله ایران بفرمید.
الو آقای دوستم.
بله بفرمید. بله خواهش من. بفرمید.
اصلا صدا میلرزه وقتی صدای شما رو میشنوم آقای دوستم.
یعنی من اینقدر آدم وحشتناکیم خانم؟
نه خیر. واقعا اصلا شرمنده هستم واقعا.
ببخشید صدای
سلام شما.
ببخشید منو باید یک کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید، چون کارگردان فنی به من میفرمایند که ذره صداتون مشکل داری باش. بفرمایید خدمت کنم.
الان صدای من میشنوید؟
بهتر شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از برنامه هاتون. من میخواستم راجع به پسر 20 ماه هم باهاتون صحبت کنم. من یه پسر 20 ماهی دارم. سوالی که دارم این هستش که اخیراً یه رفتار جدیدی ازش می‌بینم و نمی‌دونم چرا اینجوری شد. برای همین از شما کمک می‌خواستم. 2-3 جلسه است که وقتی می‌بریمش بیرون توی خیابون، مثلا تو پارک، یا هفته پیش بردیمش باغ وحش که ببینه و اینا، وقتی مردم می‌اومدن از کنار ما رد می‌شدن، فوری می‌اومد بغل ما. و بعد وقتی رد می شدن مردم می رفتن، این از شما می گفت منو بذاریم پایین، دوباره می رفت مثلا راه می رفت و اینا. هیچ وقت اینجوری نبود، هیچ مشکلی باش نداشتی. یعنی من استخ میبرمش، اصلا مسئله نداره، هیچ مشکلی. حتی تو مهمونی ها
نه، بذار من یه نکته کوچیک عرض کنم. ببین سرکار خانم، بچه‌ها دو تا مسئله دارن. یکی این که با گذشت زمان در یه چیزایی با ملاک‌های ما بهتر میشن، توی چیزایی بدتر. اصلا نباید بگیم پسر و دختر من که این گونه بود چرا اینجوری شد، توی خیلی چیزا بدتر میشن. یه نمونهش همینی که شما میفرمایید، بچه‌ها توی سنی تفاوت بین خود و غریبه رو نمیدونن و خطری در غریبه نمیدن. بچه‌ها تا سن 4 5 ماهگی 6 ماهگی تو بغل هر کسی میرن، همینقدر که کسی به دلیل سابقه نترسونه چون میرن. اما یه زمانی هست که بهش میگن استرینجر انگزایتی، استراب غریبه، بغل هیچ کسی نمیرن، تو بغل پدرشون نمیرن یا بغل مادر بزرگ نمیرن. علتش همین است که تفاوت میرن. توی سنای بالا هست که برخ از وقت یه حادثه کوچک سبب میشه که یه وحشتی بکنن از غریبه ها. مثلا فرزند شما دیده که یه آقایی دست پسر یا دختر خودش رو گچیده داره میره، پسر دختره میخواد مثلا اینجا بمونه یا بستنی میخواد، این داره میکشه. او به این نتیجه میرسه که ممکنه یک کسی دست منو بگیره و ببره و من دردم بیاد و گریه کنم. پس به مجرد که کسی از روبرو میاد، میاد بغل شما. یعنی یه استدلال کاملا معصومانه کودکی که در کودکی است. بچه‌ای که در همین پسر شما یک 4 ماه قبل تو خیابون ورشگاه وسط ماشینا میرفت، ولی یه جایی میرسه که ماشین که ببینه اصلا میترسه، به شما میچسبه. چرا؟ برای که متوجه خطر ماشین شده. بنابراین بچه‌ها با هوششون بسیار از وقت خطری رو که قبلا نمیترسیدن ازش حالا میترسن. نتیجتا اون تغییر بسیار عادیه. یعنی من اصلا هیچ عیب و ایراد نمیدونم. شما الان کاری که میکنید برخوردتون اینقدر عادیه، یعنی یه جوری وانمود میکنید که اصلا من نمیفهمم وقتی مثلا این کسی از اون ور میاد بغل شما، بغلش کوی نازش کوی نوازش کوی، وقتی اومد پایین میره، بعد از اون مدتی متوجه میشه آدما خطر ندارن، ازش میگذره. اگرم یه اتفاقی افتاده باید به اون نگاه کنید، نه اینکه اصلا عکسش رو عمل کنید، برای که نمیدونید در ذهن او چه میگذره. به همین جهت است که مهم اینه که پدر و مادر حالا یا یه کاری کردن یا یه اتفاقی افتاده، حتی عرض کردم یه فیلم ممکنه دیده باشه، یه از این بازیه بچه‌ها دیده مثلا یه کسی بچه‌ای کسی رو برد اون پشت، اون احساسی که میکنه و اونو دیگه نمیبینه، فکر میکنه اون از بین رفت و از دست رفت و بنابراین این حال رو داره. بچه‌ها حالات مختلف متفاوتی پیدا میکنن در جهت ارتباط با دیگران یا اشیا، غذایی که میخوره. به نظر من عادی، مهم اینه که پدر و مادر این موضوع رو کاملا عادی و معمولی و نادیده بگیرن وقتی میبینن بیخوده، تا بچه‌ام تقویت نشه جنبه رفتاریش و بعد از یه مدتی هم میذارتش کنار و ای بس و بس خواستگاه بدتر هم میشه. ولی این خیلی عادیه که یه بچه بترسه از دیگران. اصولا آدم ها از سه چیز، یعنی انسان از سه چیز میترسه: صدای بلند ناگهانی، زیر پا خالی شدن و هر چیز تازه. بچه‌ها یه دوره‌ای رو از این نظر دارن که بهش میگن استرینجر انگزایتی، که هم 8-10 ماهگی هم بعدا میتونه اتفاق بیفته. من اصلا باش مسئله ندارم، باش راحتم. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خدافظی کنم ازت.
یه سوال دیگه
رو خط باشید لطفا. تمام شکر عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان جمعه که زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
خط تلفنم تموم شد. خدافظ
مادر جان، برو پول تلفن
زیاد. دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره گیری از سیستم دی اس ال و هزینه تلفن و همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Will beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com.
شگفتی‌های رایانه.
فناوری کامپیوتری تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وبلاگ‌های شخصی رول مهمی را در افشای حوادث پس از انتخابات به عهده داشتند. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم‌هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید با 4 سخنران برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنتی برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان در هنگام استفاده از اینترنت به شما آموخته می شوند. سمینار تکنولوژی عصر جدید که قرار بود 12 جولای برگزار شود در تاریخ یکشنبه 16 آگست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وایرلس به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیت $40، خرید بلیت در سایت 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 818-627-1116.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، یه سوال دیگه هم داشتم راجع به این پسرم. پسر من وقتی که فقط موقع خواب، چه نپ روزانش و چه شب موقع خواب پسونک میخوره. میخواستم بدونم که چه موقعی مناسب هستش، یعنی منظورم چه سنی مناسب هستش که من این پسونک رو ازش
نه بیدم. الان کاری به کارش نداشته باشید، مهمش بعد از این است که با چه شدتی چه مدتی است. اگه بتونید اونو کم کنید، بعدم به تدریج توی پسونک رو به تدریج یه ذره سوراخشو گشاد کنید که اون مک زدنه اونقدر نباشه یا شل باشه و یا کنارش رو حتی مثلا با یه قیچی میشه یه ذره مثلا پاره کرد. مثال عرض میکنم، به طریقی که اون دیگه اون کار و فانکشن قبلیشو نداشته باشه و اگر مثلا از دهنش افتاد به دهنش نگذارید یا کارش نش باشید. بچه ها ای بس ساعت تا 2:30 و یه ذره بیش از اونم اگر پسونک رو داشته باشن اشکال نداره، ولی وقت خواب و اینا به بچه ها امنیت و آرامش میده، دلیلی برای به هم زدنش الان نداری. مثلا اگر دقایقی چند بیشتر نیست و موقعی دیگه هم این کار رو نمی کنه، فقط وقت خوابشه، اون به هر حال یه نوع احساس امنیت و آرامشیست که از درون میکنه و دلیلی هم برای جنگیدنش نیست. باشه هم کاری نداشت باشید، فقط اگر دیدید که مثلا بعد از این مدتی ممکنه تو از دهنش بندازی بیرون، ولی دیگه برش نگردون. ولی
نه به اصطلاح با این گیره ها به اصطلاح لباس خوابش که وصلش میکنم، شب خودش در طول شب من گاهی نگاه میکنم میبینم که افتاده از دهنش، بعد یه موقعی صبح که بلند میشه و مثلا بلند میشه میگه از پیداش میکنه بازم میذاره دهنش. من کاری نمیکنم، فقط میخواستم بدونم
نه به نظر من یکم به تدریج دیگه اونم نزنید که اگه افتاد افتاده باشه نتونه پیداش کنه. یه ببینید چه میکنه، اگه دیدید پذیرفتید بازی در میاره به جای بذارید دم دستش، ولی نفهمه که شما دارید یه کاری میکنید که به تدریج ول کنه، چون هر چه زودتر اونو ول کنه بهتره، ولی اگرم تاخیری درش افتاد اونقدر مسئله مهمی نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنا میکنم. خیلی ممنون. سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
آقای دکتر لکوبی.
بله بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
دیروز یه صحبتی راجع به عقل فرمودید، توضیحات شما و واقعا مطالبی که فرمودید بی نهایت کمک بود. ولی اینا یه سوالای دیگه مطرح میشه اینجا، میخواستم خدمتتون ذکر کنم ببینم تا چه حد میشه که این مسائل رو راجع بهش صحبت کرد. این مسئله عقل اینجوری که فرمودید یک قابلیتی که بایستی که کسب بشه، هیچ کس با عقل به دنیا نمیاد و باید با
کسبش رو نمیدونم در حقیقت باید روش داره شه. مثل اینه که مثلا فرض کنیم من شما توانایی زدن پیانو رو داریم، باید این توان رو یاد بگیریم، این مهارت رو یاد بگیریم و در مسیر اگر نکنیم روش خودش به خودی خودش نمیکنه. نه
نمیکنه. بعد بیشتر اینجور قابلیت ها احتیاج به یه مایه قبلی داره. من یه سوالی که برای من مطرح میشه اینه که آیا این مایه قبلی که برای ایجاد عقل لازمه در همه وجود داره و آیا همه میتونن به نهایت عقل برسن یا نه؟
من فکر میکنم بله، به دو دلیل. یکی این که ظرفیت اصلی عقل برمیگرده به ظرفیت مغز. اگر شما یه مغز عادی داشته باشید، چون ما همیشه با جنبه بیمارگونش رو به رو هستیم، مغز عادی داشته باشید که توش نوعی از ارتباطات عجیب و غریب نباشه، مثلا فرض کنین اساس تفکر و تعقل اولش بر اصل این همانیه دیگه، آنچه هست هست، آنچه نیست نیست، یعنی what is is. دومش اصل علیت یا کازالیتیه و سومش اصل عدم تضاد و تناقضه، یعنی مبادی فکری اینان. حالا برخی از مغزا هستن وقتی به این دنیا میان آسیب دیدن. یعنی چی؟ یعنی رابطه همبستگی یا کورلیشن رو با علیت یکی میگیرن. این آموخته نیست، این تو بعضی از مغزا دیده میشه و همون دلیل مسئله پارانوید بودن و شکاک بودن و سوءظن داشتنه. یعنی شما یه آدمی هست که میاد با شک و سوءظن، این آدم چگونه آدمی است؟ نوع استدلالاش استدلالای غلطی است. مثالی که همیشه من عرض میکنم، هر وقت شما مثلا جمع بهش میدید ضرب میکنه و بنابراین جواب دیگری میاره. یعنی وقتی میگید 3 به اضافه 8 میگه 24، برای که میگه 3 8 24 تا، نمیگه 3 به اضافه 8 11. پاشم محکم میستاده، باورش هم میشه، تعجب هم میکنه از حرفاش. با این همون چیزی است که یه آدمی شک میکنه و سوء ظن داره و بنابراین جهانی رو میبینه که اصلا قابل اعتماد و اطمینان نیست. پس یه مقدار آسیب مغزی هست که مانع رشد عقل میشه. دوم هوشه، یعنی اون اینتلیجنس. بهره هوشی زمینه رو برای رشد عقل فراهم میکنه، یعنی هوش در اون پایه قرار میگیره. مثل اینکه فرض کنین شما زبان رو بلدید، الفبا رو بلدید، حالا مطالعات شما نشون میده که توان شما رو افزون میکنه. بنابراین اگر شما من بگید من بهره هوشی یه آدمی مثلا در حد کانا یا کالیوی، یعنی زیر مثلا 50، خب این رشد عقلی تقریبا براش غیر ممکنه. یعنی آسیب، یا اگر مثلا بین 70 تا 84 که بشکن borderline intellectual functioning، من فکر میکنم وقتی برسه به مسئله تجریدی احتمالا میتونه مسئله داشته باشه، یعنی abstraction، و اونجا کار زیادی باید کرد. پس مثل هر زمینه دیگری، چون مخصوصا به مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب مرتبطه، آسیبای اونجا یا به هر حال یه مقدار عقب ماندگی ها و عقب افتادگی ها مانع از این میشه. اینو شما تو آدم های ریتاردد عقب افتاده یا با بیماری های دیگه میتونید ببینید، یا کسانی که اشکالات دیگری دارن یا انفجارات احساسی و عاطفی دارن، یعنی کسانی هستن که یه مقدار به دلایل ارثی یا به دلایل حوادث و اتفاقات کودکی با نوعی سیستم مغزیشون هست که احتمالاً اون لیمبیک سیستم یا مغز میانه کاملاً میتونه در یه شرایطی کنترل به دست بگیره، همونطور که در شرایط خطرناک اون لایه پایین کنترل به دست میگیره و فقط به جنگ و گریز یا به مرگ و زندگی فکر میکنه. یعنی اون شرایطی که اگر فرض کنید یه جایی یه سینمای آتش گرفت، احتمال داره یه دسته‌ای از مردم به اونجا برسن و اون گرفتاری به وجود بیارن. یه دلیلی که فرض بفرمایید ما این سفر دریایی، سفرهای دریایی که میریم، یه چند دقیقه‌ای یه بر حقیقت یه کاری باید کرد که مثلا با جلیقه نجات رو مثلا به گردن انداخت، اونجا نشست، بعد از اینجا رفت به اونجا، رفت اونجا. علتش خب معلومه، خیلی خنده داره و دوستان ما هم مثلا دوستان ایرانی که به این راحتی هم زیر بارش نمیرن و برخ از وقت کشتی به خاطر همین تأخیر داره برای که یه دی نمیرن اینها رو بیارن. اما چرا این کارو میکنن؟ علتش خیلی روشنه. علتش این است که روزی که کشتی با خطر روبرو بشه، روزی که شما میدونید چی کار باید بکنید، گرفتار اون حالت پنیک نمیشید و مرکز فرماندهی رو نمیدید به لایه‌های پایین که برای خودتون و دیگران درد سر درست کنید و الا فایده ای نداره. یا الان فرض کنید بعد بچه‌های مدارس وقتی بهشون یاد میدن که اگر زلزله شد مثلا این کارو بکنید، درسته خیلی از بچه‌ها رو وحشت زده میکنن، درست است که برخی از بچه‌ها گرفتار میشن، اما مطالعات اومده نشون داده که این میارزه. یعنی ما میدونیم به بچه‌ها آسیب میزنیم، یه درصدی از بچه‌ها بعد از اینکه بهشون میگه زلزله شد اینجوری میشه این کارو بکنید وحشت میکنن، اما این ارزشو داره برای که اگر یه همچین اتفاقی افتاد ما با یه مردمی روبرو هستیم که به دلیل حالت حراس غیر قابل کنترل خودشون و دیگران رو به زحمت نمی اندازن و در نتیجه ما اونجاست که برنده ایم در حالی که اینجا بازنده ایم. به همین جهت که حتی شما فرض کنید در هواپیما این حرفی که میزنن فان به شما یه امنیتی میده که خب من اگر این چهار تا قاعده رو رعایت کنم سالمم. در نتیجه وقتی اتفاقی میفته شما سراغ اون میرید. اگر ندونید نمیدونید چیکار باید بکنید، همه میتونن راه بیفتن و کاری بکنن که اصلا ضرورت فایده نداره. همون چیزی است که در آدمایی که حالتهای هیستریک پیدا میکنن تو این حوادث اتفاق میفته، مثلا با جیغ زدن، داد زدن، این ور اون ور دویدنا، کارو برای همه مشکل میکنن و یا حتی میتونن از طریق سرایت اجتماعی به دیگران هم آسیب بزنن. علتی که عرض میکنم، اگر ما در یه شرایطی باشیم که یه بهره هوشی مثلا اون ور 85 یا 90 داشته باشیم و بعد کار بکنیم، ما به کمال عقلی میتونیم برسیم.
یه سوالی هم دارم که مربوط میشه به عشق و توضیح که راجع به عشق دارید و اون اینه که در این افرادی که همجنسگرا هستن، من شخصا مسئله دارم، یعنی نمیتونم قبول بکنم که این یک حالت نرماله، فکر میکنم که این ابنرماله.
نه صبر کنید چون اینا موضوعی مهمی هستن. ببینید، شما میتونید یه موضوعی رو نرمال و ابنرمال بدونید ولی این ابنرمال رو به عنوان عیب و ایراد ندونید. مثلا فرض کنید شما یه جامعه‌ای دارید همه سیاه‌پوست، یه نفرم سفیدپوست رفته اونجا، ابنرمال هست ولی عیب و ایرادی نداره. بحثی که اینجا وجود داره چون مهمه که شما وقتی زن و مرد دارید و همجنسگرایی دارید، آیا این رو به عنوان یه احتمال میبینید یا به عنوان یا اتفاق یا احتمال یا به عنوان یه ایراد و اشکال؟ شما میتونید اون نظر داشته باشید. دنیای علم گرایشش به این سمت هست که این یه نوعه، تا اینکه یه نوع انحرافی یا بیماری باشه و همین جهت است که چون قطعیتی نداره، چون نظرها در این زمینه به دلیل اطلاعات کم متفاوته. ولی دو تا مسئله است، یکی این که آدم ها با این وضع به این دنیا میان و دوم این که وظیفه همه آدم ها این هست که هر چیزی رو که خوب و درست میدونن رو انجام بدن ولی به کار دیگری مادام که به اونا مربوط نیست کاری نداشته باشن و از همه اینا گذشته، در این گونه موارد که کاملا نه تنها تردید وجود داره، تردید در این مسیر هست که اون رو به عنوان یه نوع باید شناخت نه به عنوان یک انحراف یا بیماری، ما این جنبه سنگین‌تر علم رو بپذیریم و بعدم از نظر اخلاقی اگر ما فکر می‌کنیم که یه چیزی عیب داره، وظیفه ماست که در مسیر کمک حرکت کنیم نه بر مسیر برچسب در حقیقت نامی که تازه کار رو بدتر و خرابتر میکنه. چون اینا موضوعی مهمن و یه دادم نسبت بهش بسیار حساس و حق هم دارن. علتش هم این است که اگر شما با این دوستان کار نکردید، من تو کار روان درمانی و تراپی با عزیزانی روبرو شدم که اینا وقتی تاریخچه زندگیشون خودشون یا پدر مادر میگفتن، شما حتی از 18-20 ماهگی تفاوت‌ها رو میتونستید ببینید و این تفاوت‌ها اصلا چیزی نبوده که در چارچوب کار تربیتی باشه یا پدر مادر یا بقیه مرتبط باشه و یا خودشون درش نقشی داشته باشن و تازه جدال‌های داخلی و درونی رو هم در این زمینه میشه دید. اما اگر میخواید مرتبطش کنید به مسئله عشق، اون یه مقدار بحث پیچیده‌ای میشه که به نظر برخی ماجرای عشقشون ریشه در ژنتیک و تولید مثل داره. چون موضوع تولید مثل میان دو نفر منتفیست، بحث رو یه مقدار مشکل میکنه. ولی اینا واقعا پدیده های سنگین و پیچیده‌ای هستن که باید با یه مقدار آگاهی‌های علمی و مقدمات ما بتونیم قدم به قدم پیش بریم و ببینیم کجاست. اون چه که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که این موضوع‌ها تازه‌ن. هر کسی که دربارش کار تحقیقی کرده همچنان یه مقدار جهت و هدف داشته. هنوز موضوع‌ها مایه‌های عقیدتی و فلسفی دارن. مثلا در جوامعی که مقدار بار مذهب در این زمینه سخت و سنگینه و در نتیجه واقعا بی‌طرفانه با موضوع برخورد نکردن و چون بی‌طرفانه برخورد نکردن حتی گزارش‌ها و مطالعات کمی هم که صورت گرفته از نظر متدولوژی و یا از نظر نتیجه گیری جای گفتگو داره. به همین جاست که من فکر میکنم روزی که من یه چیز رو به خوبی و درستی نمیدانم و ضمناً نظر و عقیده من موجب آزار دیگری و اذیت دیگری میشه، حق ندارم اصلا وارد اون بحث و حریم بشم. اولا یک، صبر میکنم تا دنیای علم تکلیفش رو با این موضوع روشن کنه. دوم، من به عنوان یه انسان فکر میکنم به مجردی که به من یکی گفت که یک کسی اگر مسئله و مشکلی داره، وظیفه اخلاقی و انسانی منو سنگین تر میکنه که او رو در حدی که او میخواد و درست میدونه کمکش بکنم. در حالی که این نوع گفتگوها غالب اوقات یه مایه های ذهنی داره که به جای کاشتن تخم محبت و عشق و دوستی که همه ازش بهره میبریم، اشکال و اختلاف به وجود میاره. و بعدم عرض کردم باید انسان خیلی در این زمینه ها آگاه و دانا باشه تا بتونه یه عقیده ای رو در خودش شکل و فرم بده که بتونه ابرازش کنه. ولی به عنوان یه فرد همیشه ما آزادیم هر عقیده و نظری داشته باشیم و چه خوبه که اون رو برای خودمون نگه داریم. و ضمناً وقتی که میبینم، فرض کنید این که من برگردم به شما بگم چرا چشم شما قهوه‌ایه یا مشکیه و شما اذیت میشید، بعد مثلا برای من چه فرقی میکنه که چشم شما قهوه‌ایه یا مشکی، خب من بهتر است که حتی نه تنها نگم. من اگر یه انسان آزاد و آزادی باشم بدون تردید اصلا اون چشم مشکی یا قهوه‌ای شما رو نمیبینم که موضوع سوال من یا نظر من باشه. واقعا ما به اونجا برسیم همه اون باش راحت‌تر و آسوده‌تریم. بپذیریم همدیگر رو، قبول کنیم. حالا این که در مباحث یه مقدار این موضوع ها میشه گفتگویی داشت، میشه داشت و صحبت‌هایی هم درباره‌اش شده، ولی وقتی که یه بحث عمومی هست و انسان میدونه که دیگران با شنیدنش ممکنه آزرده بشن یا وقت و فرصت مناسب برای توضیح همه جنبه ها و جلوه هاش نیست، من ترجیح میدم همین گونه بهش نگاه کنم. علی عرض کردم اگر به مبحث عشق میرسید اون گفتگو هست، در حالی که بسیاری موضوع رو، موضوع عشق رو مایه های بیولوژیک و فیزیولوژیک یا مخصوصا ژنتیک مربوط به تولید مثل نمیبینن و دارن چه نظر دیگه ای دارن. ولی خب به هر حال این عقاید تفاوتاش رو میشه فهمید، ولی مشروط بر این که تفاوت‌ها و یا اختلافاتش موجب مخالفت و یا جدال نشه. من به پیام ها رسیدم، ولی به هر حال خوشحال هستم که با صحبتی باهاتون داشتم. بسیار ممنون.
ممکن اجازه بدیم من
پشتش، چون اگر دوستان دیگه هستن که موندن از قبل اجازه بدید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، خوشحال میشم. ممنون. متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میکردم. چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزه زیر دندونام. با خدا اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنج لهار.
آره مادر، همین برنج. چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما، من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333
سلام ملیسا جون، آکشن بعدیتون کیه؟
های سیما جون، همین یک شنبه دوم آگست در شهر بورلی.
آیا جنس‌های جدیدی هم دارین؟
بله، یه چیزی حدود 150 تا جنس‌های استیت‌های مختلف هستش و همه‌شون هم باید به فروش بره.
برای بازدید قبلی کی باید بیایم اونجا؟
هم شنبه میتونین بیاین، هم یک شنبه. شنبه از ساعت 12 تا 7، یک شنبه در از ساعت 10 باز میشه. شروع آکشن هم ساعت 12 است. ولی یه خبر خوش دارم سیما جون. وبسایت جدیدمون در اومده که میشه icansellauction.com. 310-358-0888.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو سه تا مطلب هست که مایلم خدمتتون عرض کنم. اول در خصوص این الان اعلانی که آمد که بر اساس سرشماری سال 2000 تعداد ایرانیان 388 هزار تاست. این حرف به مقدار زیادی درسته، ولی 388 هزار نفری که تولدشون در ایران بوده، این آمار میتونه با 5% حد اکثر 10% که قبول ندارم متفاوت باشه. بنابراین مثلا ما 400 هزار تا بودیم، یه ده از قلم افتادن. البته عزیزان و خوبان ارمنی ما به در این که کتگوری دیگه ای داشتن که شاید در حد 50 تا 70 هزار نفرن، اونا جای خودشون رو دارن. اما در مقابل این 400 هزاری که متولد ایران هستیم و در سال 2000 بودیم، به نظر من یه چیزی نزدیک اون موقع 300 هزار ایرانی بودن که خودشون ایرانی میدونستن ولی متولد امریکا بودن. بنده دو تا پسر دارم که هر دو اینجا متولد شدن، خودشون ایرانی میدونن و ایرانی هستن و فارسی بلدن و اینا ایرانی هستند. بنابراین وقتی یه جای جمع میشن این جوان ها میان، خب معلومه ما به جای 400 هزار تا فکر کنم سال 2000 700 تا بودیم، الان به 800 تا رسیدیم. هم یه عده زیادتری اومدن، هم بچهای متولد شدن. من فکر کنم جمعیت ایرانیان حدود 800 هزار تا است. عددهای چند میلیونی ابداً با واقعیت‌ها نمیخونه. این آمار هم به واسطه اداره مهاجرت که سال به سال نشون میده به همین جا میرسه که بنده همه رو دارم که سال به سال چقدر در امریکا وارد شدن. ما اونقدرها مسئله غیرقانونی نداریم برای ورود و یا ماندن، در نتیجه آمارا نزدیک به واقعیته. پس میشه گفت جمعیت ایرانیان مقیم امریکا به معنی عامش که همه اون که متولد شدن اینجا یا در ایران حدود 800 هزار تاست و از این جمعیت یه چیزی نزدیک 300 هزار تاش در جنوب کالیفرنیا است، نزدیک به 300 هزار تا. به همین جهت هست که امیدوارم کسانی که برنامه ریزی مسائل اجتماعی یا سیاسی رو دارن بدونن با چه جمعیت روبرو. خارج از امریکا هم به نظر ما جمعیت ایرانیان همه کشورهای دیگه به 500 هزار نمیرسه. بنابراین اعداد 4 میلیون و 6 میلیون و اینها با هیچ واقعیتی نمیخوره. این شماره یک. دوم، در آغاز برنامه مطلبی داشتم که به دلیل اهمیت موضوع یادآور میشم. ما قرار نیست برای یه جمعیتی حتی 10 نفر، چه رسه در لس آنجلس برای 300 هزار نفر یا 250 هزار نفر تصمیم بگیریم. ندا به هر حال از نظر بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور سمبل یک انسانی، یه دختر جوانی که خونش به گونه‌ای ریخته میشه که هیچ انسانی مگر اینکه فقط حیوان باشه، نمیتونه اون رو بپذیره. و به همین جد است که به نوعی هم او اون جنبه و جلوه خوب و انسانی و اخلاقی ما رو کنار خودش داره. برای دخترشون میتونه باشه، خواهرشون میتونه باشه و دوستشون میتونه باشه که بود، مخصوصا به نوعی که جان میسپاره نه تنها جامعه ایرانی رو، جامعه جهانی رو، نگاهش رو به گونه ای عوض میکنه که ای بسا ما اگر هزاران ساعت وقت صرف بحث و استدلال میکردیم به اینجا برای نشان دادن واقعیات و حقایق داخل ایران نمیرسیدیم. به همین جهت است که امروز بسیاری از جوانها، حتی پسران، بدون توجه به جنسیت خودشون رو ندا میدونن، همطور که دختران میدونن که من یک ندا هستم. و این حرف درسته، این حرف یه نوع همانندسازی است که باید فهمیدش و پسندیدش و پذیرفتش. بنابراین حال که بر اساس هم سنت، هم بهانه، هم دلیل و هم به دلیل همه دلخونی هایی که از حوادث اخیر داریم، قرار است روز 40 مرگ او رو، بزرگ داشته نه تنها مرگش رو، زندگیش رو و خدمتش رو و جهت و هدفی که نه تنها در راه ایرانیان، دیگران میگذاره برای آزادی، برای دوستی، برای پذیرفتن مسائل اخلاقی فراهم آمده، در یه شهری مانند لس‌آنجلس یا هر جای دیگه قرار نیست که یک نفر، چند نفر، یک گروه تصمیم بگیرن از یه مرکز عمومی به دلیل گرفتن اجازه که بر اساس قوانین این کشور پذیرفته شده برای بقیه تصمیم بگیرن که این مراسم چگونه باید برگزار بشه. ما خیلی باید حتی با تمام حسنیت‌ها یه چنین دیکتاتوری باشیم که بگیم شما 250-300 هزار نفر مردم جنوب کالیفرنیا یا 200 هزار نفر، 250 هزار نفر ساکنین لس‌آنجلس، من به شما میگم که باید اینگونه عمل کنید. هیچ کسی به نظر من حتی قرار نیست همچی فکری به سرش بیاد و یا تصمیم بگیره. اصلا مهم نیست که تصمیم درستی یا غلطی یا خوب و بده، ابدا موضوعی نیست. مسئله این است که شما برای همه آدما نمیتونید تصمیم بگیرید و شما نمیتونید مخصوصا یه موضوعی که درست است که ماجرای مرگ است و موضوع یاد بود یا به هر حال چله او هست، او رو شما بخواید ببرید در یه چارچوبی، برای که این ماجرا ماجرایی است کاملا انسانی، سیاسی، ایرانی. و در نتیجه اینکه شما تصمیم بگیرید که این چگونه باید باشه درستی، حتی اگر مادر ندا یه چنین درخواستی رو میکرد، ما به دلیل حرمتی که برای او قائل بودیم ممکن بود ازش بپذیریم برای که او، ولی نه برای دیگران. اینه که امید من این است که ما این موضوعها رو وسیله برای رشد و ارتقای جنبه اخلاقی و انسانی خودمون کنیم، زمینه‌ای به جهت پذیرفتن اصل آزادی و برابری و حرمت و حقوق انسانی بدونیم. این خون ریخته شده رو که بسیار سنگین و هرگز هیچ، نه تنها پدر و مادری، هیچ انسانی حاضر نیست برای دستیابی به هیچ چیزی دیگری رو این گونه فدا کنه، فدا شده، این رو مبنای قرار بدیم که حالا من فکر میکنم این درسته یا خوبه. اگر تازه مسئله اینقدر فردی و شخصی باشه که به نظر من اوج خودخواهی و خودمداری و خودشیفتگی است. اگرم برنامه‌های آشکار و پنهان دیگری دارم که خب اون باید تکلیفش روشن بشه، چون اون موقع میشه فهمید که من به دلیل منافعم، جهتهام، هدفهام، باورهام، اعتقاداتم چنین و چنان میکنم. در امریکا قاعده‌ای که وجود داره این است که اجازه میدن از مراکز عمومی برای تظاهرات و برای ابراز عقیده مردم استفاده کنن، ولی برای اینکه این نظمی پیدا کنه، چارچوبی که برای اون قائل شده این است که اگر کسی اجازه یه مرکزی رو داشته باشه، اوست که تعیین کننده اصلی و اساسی چگونگی برخورد افراد با هم یا در اون چارچوب چگونه میتونن عمل بکنن، یعنی چگونگی گذران اون اونجاست، یعنی میتونه به پلیس نشون بده من اجازه رو دارم، پس من میخوام این افراد باشن یا نباشن، این گونه باشه یا نباشه. و این البته برمیگرده به این که بر اساس اصل برابری در فرصت در یه جامعه آزاد یه کسی آمده و از اون فرصت استفاده کرده. وقتی در یه شهر فقط تقریبا یک مرکزه که به نظر میرسه از همه جا مناسبتره و شناخته شده است و طی 30 سال گذشته ازش استفاده شده، من فکر نمی‌کنم هیچ فرد و گروهی حق داره این کارو بکنه. اگرم فرد و گروه این کارو میکنه، با این فرض که شما پا پیش گذاشتید این کارو کردید، ولی شما به این دلیل این کارو کردید که به آزادی و برابری و حق و نظر همه عمل کنید، با اون آزاد گذاشتن هم است. و قرار همطور که عرض کردم این است که ما وقتی کنار هم قرار میگیریم، همطور که من با لباس شما کاری ندارم، با کفش شما کاری ندارم، با آرایش شما کاری ندارم، در این زمینم به باورها و اعتقادات شما کاری نداشته باشم، مگر اینکه دو طرف بخوایم بشینیم راجع به عقایدمون با هم بحث کنیم بر اساس یه توافقی در یه جای مناسبی، و الا این نشانه هر نوع گفتگویی، حتی نگاهی که معنی داره، نشانه تجاوز به حریم و حقوق دیگری است. مفهوم حرمت نفس، مفهوم حرمت و حقوق انسانی این است که من دیگری رو که مختلف و متفاوته بپذیرم، بفهمم و دوست داشته باشم. آزادی در این نیست که من به کسانی که مانند منن آزادی بدم. آزادی یعنی که به تویی که مختلف و مخالفی، به تویی که فکر و عقیدت ای بسا غلط است، بد است و نادرست است، من این آزادی رو برای تو قائلم که حرفت رو بزنی و نظرت رو مطرح کنی. این مفهوم آزادی و آزادگی است. بنابراین امید من این است که هر فرد و گروهی که از این به بعد هر جایی دست به چنین کاری میزنه، با این نیت باشه که اونجا رو برای ایرانیان از قبل بگیره که گروه های دیگه نگیرن، و دوم با این است که آزادی کامل است از نظر او و آزادی کامل است از نظر کسانی که شرکت میکنن، و آزادگیشون که حضور و وجود همدیگر رو به عنوان خواهران و برادران میپذیرن. شما حتی میدونید در خانواده هایی هست که خواهری، برادری، پسری و دختری در این زمینه ها با دیگری اختلاف داره، ولی همچنان خواهر و برادر و زن و شوهر هستن. ما این مسئله ایرانی بودنمون به عنوان اصل و اساس است که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره و اون رو همه گونه مواظب و مراقب باشیم. و امید من این است که در یه چنین شرایطی آنچه که جنبه عمومی داره رو خصوصی و شخصی نکنیم، آنچه که جنبه عمومی داره رو در یه مسیری قرار ندیم، بگذاریم اگر باورمون این هست که حرفمون، عقیدمون درسته، با بیان درستش در جای مناسب خودش افراد رو به اون سمت و سو ببریم، بگذاریم که از طریق خوبی و باور و اعتقادمون به آزادی و آزادگی و برابری و دموکراسی، مردم انتخاب درست و خوب خودشون رو بکنن و ما رو که خوبیم و ما رو که عقیده و نظری درست داریم رو بفهمن، بپذیرن، به سمت ما بیان، با هم دست نه تنها اتحاد که یونیتی، دست وحدت که یگانگی رو بدیم، اون زمانی که شبیه ماننده همیم، ولی تا اون زمان امید من این است که غیر از این عمل کنیم. و پیشنهادی که دارم این است که گروه هایی که در اینجا سازمان هایی دارن به دور هم اگر جمع بشن، به دلیل ایران، به دلیل ایرانی بودنشون، به دلیل آنچه که به عنوان هویت ملی و فرهنگی اونهاست، یه سازمانی رو در نهایت محبت و حسن نیت انتخاب کنن که اونها رو از این به بعد مأمور گرفتن این اجازه ها در مراکزی بکنن، با این فرض و شرط که این اجازه ها گرفته میشه و بر اساس آنچه که معمول و مرسوم هست، این آزادی عمل رو برای همه افراد قائل میشن، تا اینکه یک کسی در این زمینه یا اون زمینه تصمیم بگیره. این مطلبی است که امید من این است، با وجود تکرارش، فقط به خاطر حساسیتش که فکر میکنم شاید درست باشه، که ما در موارد حساس و در وقتی که زمان آزمون و امتحان ما هست، از این امتحان سربلند بیرون بیایم، نه اینکه در وقت آزمون و امتحان به یک باره همه چیز به مقدار زیادی برهم بریزه. بنابراین امید من این است که اولا این اجتماعات رو به روی همه باز و آزاد بگذاریم، با بازی هایی که اجازه رو بگیریم یا بعدن تحریکاتی بکنیم، یا راست یا دروغ، حتی سازمان های اجازه دهنده رو وادار بکنیم که یه حرفایی بزنند و انتظاراتی داشته باشن که از دیگران نمیخوان و خود ما اونها رو موجب شدیم، یا بعدن به هر حال به نوعی در این زمینه افکار و عقاید خودمون رو تحمیل کنیم. دو تا نکته هم بدونیم که روزی که انسان خوبی رو، حقیقت رو، اخلاق و انسانیت رو مبنای کار خودش قرار میده، حسن کار این هست که بالاخره خوبان به او توجه میکنن و خودش بهتر و برتر میشه، و اگر در یه جامعه و شرایطی است که مردم به دنبال خوب و بهترها میگردن، او رو پیدا میکنن تا دیگری رو، و و با گذشت زمان آنچه که خوب خودش رو نشون میده. ضمناً ما برای رسیدن به خوبی ها از بد نرفته ایم. ما برای ایجاد صلح دست به جنگ نزدیم. ما به خاطر آزادی زندان ها رو نساختیم و یا محرومیت ها و محدودیت ها و بازی ها رو به وجود نیاوردیم یا قید و بندهایی رو فراهم نکردیم. اگر هم باور به آزادی و آزادگی نداریم و فکر میکنیم که ما حقی داریم یا برای دیگران با تصمیم بگیریم، خب اون موقع از قبل اعلام کنیم، حداقل انسان تکلیفش رو بدونه. بنابراین به نظر من اگر یه کمیته ای درست بشه که ممکن از همه گروه های شناخته شده باشن، همه هر چی نامی دارن، به هر حال حتی اگر 5 نفر 10 نفرن چه فرقی میکنه، اونا حاضر باشن و یه عده 3 نفره 5 نفری که قابل اعتماد و اطمینان هستن انتخاب کنن که اونا این اجازه ها رو بگیرن در حدی که فکر کنن درست و مناسبه و اون در رو برای همه باز بذارن و شرکت کنندگان هم فرضشون بر این است که ما در اون هدف یا در اون نظر مشترکیم آمدیم، ولی در جزئیات و مسائل جزئیش همچنان کنار همیم و تفاوت رو به عنوان زیبایی، به عنوان یه چالشی در زندگی، برای یه دلیلی برای آموختن، فهمیدن، درک کردن هم و رشد خودمون میدونیم و عامل زیبایی است، گلهای متفاوتی است با شکل، با عطر و بوی مختلف و به همین جهت که به زیبایی گلستان میافزایه، در حالی که اگر فقط جهان یک گل داشت احتمالاً هیچ کس حتی متوجه حضور و وجودش نمیشد. بنابراین امید من این است که در این شرایط حساس تاریخمون و در این زمانی که فرصتی برای بودن با هم یا گفتگوی با هم پیدا میکنیم، مسئله اصلی و اساسی ما آزادگی و آزادی ما باشه و اون رو در کشوری که به هر حال میهمانش هستیم نشون بدیم که حداقل در این زمینه اگر از اونها پیش نیستیم، به اندازه اونها با این مفاهیم به صورت عمیق و سنگین خودش هم باور داریم، هم بر مبنای اون عمل میکنیم. بنابراین امید من این است که همه این گروه ها در حالی که افکار عقاید خودشون دارن، وقتی به مسائل عمومی و ایرانی و انسانی میرسه، اخلاق رو و قانون رو مبنای کار خودشون قرار بدن، نه نظریات و عقاید شخصی رو. به هر حال خوشحالم که این صحبت رو داشتم و بقیه رو به دوستانی واگذارم که بیشتر و بهتر میدانند و عمل میکنند. متاسفم که با عزیزانی که لازم بود نتونستم صحبت کنم، ولی شاید ضرورت این مطالب به همون اندازه باشه. به هر حال اجازه بدید که گفتگومون رو فردا ساعت 3 بعد از ظهر داشته باشیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
پیگفتی های رایانه.
فناوری کامپیوتری تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وبلاگ‌های شخصی رول مهمی را در افشای حوادث پس از انتخابات به عهده داشتند. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید با 4 سخنران برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنتی برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان در هنگام استفاده از اینترنت به شما آموخته می شوند. سمینار تکنولوژی عصر جدید که قرار بود 12 جولای برگزار شود در تاریخ یک شنبه 16 آگست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وایرلس به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیت $40، خرید بلیت در سایت 670amkirn.com و یا تلفن 818 627 11.